ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شجر نور نوبر آورده، بحر توحید گوهر آورده، آسمان ولایت و عصمت، بحر خورشید اختر آورده. شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمت همه شما بینندگان محترم عرض تبریک و تهنیت دارم. برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه رو انشاءالله تقدیم حضور شما عزیزان و بینندگان گرامی خواهیم کرد از شبکه ولایت، انشاءالله که این برنامه چون برنامه قبل هم برای شما مورد استفاده قرار بگیره. این برنامه کلمه طیبه همگونه که مستظر هستید کلیپ‌هایی رو پخش می‌کنه از شبکه‌ای که وابسته به وهابیت هست و از برخی از مباحث او فیلم‌ها و قسمت‌های رو نشون می‌ده. انشاءالله در خصوص کارشناسان محترم برنامه توضیحاتی رو خواهند داد. در این برنامه هم از کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یزدانی بهره‌مند خواهیم شد و استفاده خواهیم کرد. من ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای شما بینندگان خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب میکنم. سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
خوش آمدید جناب یزدانی و جناب ابوالقاسمی. با آقای یزدانی آغاز خواهیم کرد. فتوای بفرمایید و سلام در خدمت بینندگان. انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما موجی محترم جناب آقای قزبانی و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی عزیز و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم ولادت پرمیمنت و با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که خداوند ما رو از پیروان واقعی اون حضرت و حضرات معصومین علیهم السلام قرار بده. در خدمت شما هستم.
متشکرم. ان شاءالله که همه ما این گونه خواهیم بود. نوای بر واسطه خدمت شما عزیز سلام دادم بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن رضا والحسين المصطفى وجميع الاوصياء مصابيح الدجى. وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت الارض والسماء مولانا صاحب الاسر والزمان. بنده خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان همیشگی برنامه کلمه طیبه عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن میلاد عمه امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت همه عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما برای اینکه وقتم بیشتر استفاده کنیم سریع بریم سراغ برنامه. ان شاءالله اتاق فرمان هم با ما همکاری خواهند کرد و کلیپ 145 رو اگر آماده دادن پخش کنند در خصوص با یزدانی صحبت خواهیم کرد.
حقیقتاً اثبات‌های خیلی رقیق و زشتی در این فیلم دیده میشه که تصور همون فیلم هایی که حالا در فیلم هایی برای خودشون تهیه تولید میکنن خیلی بدتر از اونها متاسفانه به نمایش گذاشتن. کاش من میتونستم
این رو ببینندگان نشون میدادم، ولی حقیقتا هر چی دارم کلنجار میرم و چیز باشه سخته واقعا نشون دادن این فیلم ها خیلی سخته، دیگران رو آزرده خاطر خواهد کرد. یک مطلب هست، اهانت در اسلام دوست داریم بشنویم. قبل از اون خب و قبل از این فیلم ها ما شاهد هستیم، دیدیم که در کتبی که متاسفانه به اهل بیت رسول خدا نسبت داده میشه، روایاتی که به اهل بیت رسول خدا نسبت داده میشه که به طور قطع من میگویم این روایات ها کلن روایات های جعلی و ساختگی است و یک نسبتی به اهل بیت رسول خدا ندارد، متاسفانه اهانت به زنان پیامبر خدا، اهانت به این که رسول خدا در دعوت خودشون موفق نشدن، همه یارانشون مرتد و کافر شدن، دوربرشون سه چهار نفر بیشتر باقی نموندن، همه یک سری اراذل و اوباش و چاقوکش بیشتر نبودن و الی آخرهی، که به نظر من از این فیلم ها به مراتب اهانت به ساحت مقدس رسول خدا بیشتر هست. در این مورد دوست داریم فرمایشات شما بشنویم.
و اگر اینها دیگه اعتراض کنن به اونهایی که تو آمریکا هستن که توهین میکنن، باید خندید که میگه سیر به پیاس میگه که تو چقدر بدبویی.
بله خب جناب آقای یزدانی، این کلیپی که مشاهده فرمودید بحثش همین توهین نیست که برخی از کشورها، حالا معروف است دیگه آمریکا، توهین رو کرده با فیلمی که تولید کرده. عرضم به حضورتون که در این برنامه اینها اومدن جمع شدن با هم دیگه و ادعا کردن که توهین های شیعه شاید بیشتر از این توهین ها باشه. در این خصوص برای ما توضیح بدید توهین شیعه بیشتره یا مباحث دیگه که در این خصوص هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مقدمتا عرض کنم که پرداختن به این مسئله که به هر حال شیعیان درباره پیغمبر چی گفتند و اهل سنت چی گفتند به نظر بنده کار درستی نیست، به هیچ وجه این کار شایسته ای نیست، چون به نفع ما و اهل سنت نخواهد بود و تنها فایده ای که داره برای دشمنان پیغمبر بزرگوار اسلام هست و آب به آسیاب دشمن ریختن هست. ما باید بریم از پیغمبر دفاع کنیم، دفاع معقولانه عاقلانه، نه کارهایی که بر بعضی از کشورها متاسفانه انجام شد و همین دیروز یا امروز در افغانستان اینطوری که در فیسبوک من دیدم ریختن عده 50 نفر از پلیس هایی که خودشون هم مسلمان هستن رو مجروح کردن و یا یک مسجد رو اونجا آتیش زدن به خاطری که در آمریکا به پیغمبر توهین شده. خب این کارها عاقلانه نیست، ما باید از پیغمبرمون عاقلانه دفاع کنیم. متاسفانه این شبکه های وهابی به جای این که بپردازن به اون فیلم و اون رو بر حال علیه اون فیلم موضع‌گیری کنن، آمدن و از توهینی که به پیغمبر شده بود سو استفاده کردن و به نفع خودشون از اون استفاده کردن و ادعا کردن توهین هایی که شیعیان به پیغمبر کرده اند بسیار زشت‌تر هست. حالا توهین ها رو هم شمردن، دیدیم که در همین برنامه آقای هاشمی هم شمرد، مثلا حرفایی که علیه عایشه زدن، گفتن صحابه کافر هست، پیغمبر در مثلا در موفق نبود در تبلیغ خودش، این هایی که شمردن. خب ما اگر بخوایم اینها رو ثابت کنیم همه رو از کتاب های اهل سنت ثابت میکنیم. هر توهینی که در کتاب های شیعه شما دیدید 10 برابرش رو درباره عایشه ما میتونیم از کتاب های اهل سنت نشون بدیم. توهین هایی که اهل سنت به عایشه و عمر و ابوبکر کردن 1/100 رو شیعیان نکردن و اینها رو ما میتونیم ثابت کنیم. حالا خیلی نمیخوایم روی اون مسئله مانور بدیم. خب به هر حال گفتیم این به نفع ما نیست و اگر اینها این مسئله رو طرح نمیکردن، 3 برنامه ویژه در این باره نمیگذاشتن، ما به هیچ وجه این قضیه رو طرح نمی کردیم. در جواب اینها ما به چند نکته اشاره خواهیم کرد. نکته اول این که اهانت به پیغمبر به هیچ وجه درست نیست و ما خوشحال هستیم که بعد از سالها که فقط شیعیان از پیغمبر دفاع می کردند و از آبروی پیغمبر دفاع می کردند، امروز تمام کشورهای اسلامی به ویژه اون کشورهایی که بیداری اسلامی در اونجا رشد کرده اونها آمدن و از پیغمبر دفاع کردن، ولی خب دیدیم که شیطنت هایی هم وسط شد و کارهای نادرست هم انجام شد و امیدوار هستیم که در برخی از کشورهای دیگه هم این بیداری اسلامی رشد کنه و اونها هم بیان و از پیغمبر دفاع کنن، به جای محکوم کردن مسلمان ها بیان اونها هم مردمشون و خودشون اونها هم بر حال بیان و از پیغمبر دفاع کنن. این نکته اول. نکته بعدی حکم صاب النبی هست. خب در این قطعا در این فیلم به پیغمبر فحاشی‌های زشت شده که حکم صاحب النبی از کتاب‌های اهل سنت و فقط از ابن تیمیه اگر ما بخوایم بیاریم، خود ابن تیمیه گفته ان من سب النبی من مسلم او کافر فانه یجب قتله. هر مسلمانی یا کافری به پیغمبر فحش بده کشتنش واجب هست. بعد اجماع علمای مسلمان ها رو نقل میکنه و تا اونجایی که از یکی از علمای اهل سنت نقل میکنن که اجمع العلماء على ان شاتم النبی منتقص له کافرون، هر کس به پیغمبر فحش بده یا به هر حال اشکال به پیغمبر بگیره، نقیصه به پیغمبر بخواد وارد کنه، این کافر هست، حتما عذاب خواهد شد و حکمه عند الامه القتل. تمام مسلمان ها اتفاق دادن که باید کشته بشه. و بعد میگه و من شک فی کفرهی و عذابهی کفره، هر کس شک کنه در کفر این شخصی که به پیغمبر فحش داده خودش تکفیر میشه. هر کس شک کنه در کفر این شخص و عذابش خودش کافر هست. و این حکم صاحب النبی هست که شکی درش نیست. و خود آقای ابن تیمیه در اثار من المسلول علی شاتم الرسول در جلد دوم صفحه 13 این قضیه رو مفصل اونجا آورده، فتواهای علمای اهل سنت رو. و فقط نگفته فقط شامل کفار میشه، مسلمان هایی هم که به پیغمبر فحاشی کرده ان شامل اونها هم میشه. والا ما ثابت خواهیم کرد که چه کسانی به پیغمبر فحاشی کردن در کتاب های معتبر خودشون. خب این یک نکته. نکته بعدی، دلیل ساختن این فیلم در همون اول فیلم در اول فیلم که این آمریکایی ساخته یا آمریکایی مصری ساخته مشخص واضح آمده، اونطوری که برای ما نقل کردن، البته خب ما جرئت نکردیم نگاه کنیم، ولی خب فکر کنم که اونها دقیقا نگاه کردن. میگفتن که عده وهابی با ریش‌های بلند با لباس‌های سفید با اون کلاه مخصوص چماق به دست ریختن در داروخانه یک مصری قبطی و داروخانه رو به حال کلاً تخریب کردند و همه داروهاش رو ریختن و بعد یک زنی رو هم سر راه دیدن و زدن اون رو کشتن. واضح این کارگردان فیلم در اینجا واضح میگه که من فیلم رو برای چی ساختم؟ برای اینکه مسلمان ها نعوذ بالله همه مسلمان ها این گونه هستن، مثل وهابی ها وحشی هستن، اهل ترور هستن، به هر حال به زن مردم رحم نمی کنه، به مال مردم رحم نمی کنه، برای هیچ کس احترام قائل نیست. چهره ای که وهابیت امروز از اسلام از پیغمبر ما ترسیم کرده همین چهره است، یک چهره خشن که به هیچ کس رحم نمی کنه، فقط و فقط تنها کاری که بلد هست به خودش بوم می بنده و در میان یک جمعیتی که هیچ گناهی نکردن خودش رو منفجر می کنه. مسلمان یا غیر مسلمان، شیعه یا سنی فرقی نداره. ما کلیپ های متعددی داریم از این وهابی های پلید که در پاکستان در افغانستان اهل سنت رو سر بریدن، خود پاکستانی های سنی رو دراز به دراز مثلا 100 نفر 50 نفر 60 نفر رو گذاشتن و همه رو دارن تیرباران میکنن. سنی هستن اینها وهابی ها، این چهره رو از اسلام به هر حال در دنیا ترسیم کردن، همین چهره رو از پیغمبر ترسیم کردن. خب طبیعیه که اون دشمنان ما، دشمنان پیغمبر ما همین ها رو به عنوان مسلمان به هر حال میبینه، حساب میکنه و بعد این فیلم ها رو هم میسازه. ما اگر میخوایم دیگه چنین توهین هایی به پیغمبر ما و به قرآن ما نشه، باید تجدید نظر در رفتار خودمون داشته باشیم. آقایون وهابی این همه فتوا به تکفیر برای چی؟ این همه قتل و کشتار برای چی؟ برای چی این همه دارید مسلمان ها رو میکشید؟ این همه مردم بیگناه کافر رو میکشید؟ کفر کرده، شما برید تبلیغ کنید، اونها رو به هر حال به دین اسلام دعوت کنید، نه اینکه بمب به خودتون ببندید و بعد مردم رو بکشید. جالبه در همون برنامه اون ورشکسته سیاسی که از ایران فرار کرده که یک بار آمد اصل اسلام رو هم زیر سوال برد، آمد در همین برنامه گفت همش تقصیر خود شماست. اگر اون آمریکایی مصری مثلا به پیغمبر توهین کرده، تقصیر شماست که وقتی سر میبرید میگید الله اکبر، دولت مصر سر میبره میگه الله اکبر، شما سر میبرید، شما وهابی ها میگید الله اکبر. خب مردم از این الله اکبر متنفر میشن. هر انسانی ببینه که در حال سر بریدن الله اکبر میگه طبیعیه که متنفر میشه. کجا اسلام اجازه داده که سر یک افراد بیگناه بریده بشه؟ به هر حال اینا نکاتی است که اگر ما میخوایم به هر حال این قضیه تموم بشه باید در رفتار خودمون تجدید نظر کنیم و این کارها رو انجام ندیم و شبکه‌های مثل شبکه‌های وهابی کلمه به نظر من باید تعطیل بشه. چرا؟ چون توهین‌هایی که اینها در همین شبکه به پیغمبر کردن، اون یهودی در و اون اسرائیلی در اون فیلم نکرده. حالا ما کلیپ‌های کارشناسای خود همین شبکه رو پخش می‌کنیم ببینیم اینها چه توهین‌های بسیار زشت‌تر از اون توهین‌ها رو به پیغمبر بزرگوار اسلام کردن. روایات جعلی و بسیار بسیار قبیحی رو که در کتاب‌های اینها هست آمدن در یک برنامه زنده تلویزیونی خوندن. خب اونها هم می‌بینن این برنامه‌ها رو، اونها هم می‌فهمن این برنامه‌ها رو و به نظر من نویسنده و کارگردان این فیلم از بیننده‌های همین شبکه‌های وهابی بوده.
درسته.
بر اساس گفته‌های آقای زهرابی و ترشابی و نمی‌دونم اینها همین فیلم‌ها رو ساختن. چون اینها در به صد پیغمبر برنامه‌هایی گذاشتن، سه تا برنامه ویژه گذاشتن. توهین‌هایی در اون برنامه پیغمبر کردن به نظر من یک دهمش رو هم اون آقا نکرده. شاید از همون برنامه ساخته باشه. حالا ما کلیپ‌هاشو پخش کنیم. ان
شاءالله.
توهین‌هایی که در این فیلم شده، یک مثلا پیغمبر قصد خودکشی داشت، همین قضیه در شبکه کلمه مطرح شد. پیغمبر دیوانه شده بود، نعوذ بالله نعوذ بالله، پیغمبر دچار جنون شده بود، جن زده شده بود. این در اون فیلم آمده، اونطوری که برای ما نقل کردن در این شبکه وهابی کلمه ما این آقایون گفتن رسما صراحتا آقای هاشمی ترشابی و فلان فلانشون اینها در شبکه‌شون گفتن پیغمبر جن زده شده، نعوذ بالله. این همون اینا پیغمبر نعوذ بالله حلال زاده نبوده، حرام زاده بوده، نعوذ بالله نعوذ بالله. باز این در کتاب‌های اینها آمده که اصلا آدم جرأت نمی‌کنه این مطالب رو بخونه از کتاب‌های اینها، به خاطر اینکه اونها به هر حال سوء استفاده نکنن ما این مطلب رو نمی‌خونیم. پیامبر به زور می‌خواست با ابوبکر به زور می‌خواست پیغمبر دخترش رو به پیغمبر بده، عایشه رو، در 6 سالگی. و بعد بر حال حرفایی که مادر عایشه اونجا میزنه که مگر پیغمبر نعوذ بالله بچه باز هست که میخواد باید دختر 6 ساله ازدواج کنه. خب این حرفاییه که در شبکه اینها آمدن گفتن، اینها رو فتوا دادن صراحتا که عایشه چجوری بوده وقتی پیغمبر در 6 سالگی پیش پیغمبر میرفته، چه کارهایی انجام میداده. همین کلمه یدلک و دلکن خفیفن رو شما در گوگل جستجو بزنید ببینید چه مطالبی میاد و چه توهین‌های زشتی که اینها به پیغمبر بزرگوار اسلام در سایت‌هاشون کردن. با اینکه این همه ما ثابت کردیم، داد زدیم، بابا عایشه 6 سالش نبوده، 9 سالش نبوده، 15 سالش نبوده، حداقل 18 یا 19 سالش بوده، ولی باز اینها متاسفانه از این درس نگرفتن و میرن همیشه اینو مطرح میکنن. طبیعه هر انسانی وقتی بشنوه یک مرد 50 ساله با یک دختر 6 ساله ازدواج کرده، این مطالب رو هم بیاره. ناراحت کننده است. انصافا حتی در عصر جاهلی هم چنین ازدواجی نبوده.
درست.
ولی اینها متاسفانه به پیغمبر نسبت میدن و این قضیه رو افتخار برای عایشه میدونن. در حالی که افتخار برای عایشه نیست و بلکه عکسش هست. پیغمبر مردم رو شکنجه میکرد. این در صحیح بخاری آمده. واضح و روشن شکنجه هایی که اصلا آدم وقتی اینو میشنوه انصافا مثلا آهن رو داغ میکرد در چشم مردم میذاش. حالا که اینها رو اگر فرصت شد دوباره چی میخونیم. یا مثلا عایشه و حفصه پیغمبر رو کتک میزدن. این در اون فیلم آمده و در صحیح بخاری و جاهای کتابهای دیگه اهل سنت در ذیل آیه تحریم اونجا مفصل توضیح داده شده که ما در سایتمون قرار دادیم. به هر حال این مطالب است که در اینجا اومده و به قول آقای سجودی حالا کدوم سیر هست که به پیاز میگه دهنت برحال بومیدی. این مطالب حالا کلیپ هایی که ما چند تا کلیپ تهیه کردیم اینها رو با هم دیگه میبینیم که ببینیم وهابی ها درباره پیغمبر چی گفتن. کلیپ شماره 146 رو اگر ببینیم، حالا آقای ابو اسحاق حویلی هست.
کلیپ هم از
همه شبکه. از این شبکه نیست، از شبکه های وهابیه. حالا از این شبکه هم ما که دو تا کلیپ آماده کردیم.
بله با هم ببینیم.
146 رو ببینیم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أصفل الشدة على المخالف. أبي بن كعب اليوم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يتعدى بعذاب الجاهلية فاسمعه كلاما شديدا وقع في أذن المستمع فاحشة. قال له إيه أبي بن كعب؟ قال له أعظ بهن أبيك، عضو بهم أليم. الهم هو عضو الوزن. عضو الوزن. أعضو بهم أليم. قالوا يا أبا المنذر ما كنت فحاشا؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعذى بعذاء الجاهلية فأعذوه بهم أبيه ولا تكنوا. لا تكنوا يعني ما تستفدش الكلام، تتكلم الكلام صحيح نزل. من سمعتوه يتعذى بعذاء الجاهلية فأعذوه بهم أبيه. وهذا حديث صحيح رغم مألوف الجهلة في الأخبار الذين أنكروه على صفحات الجواب. فأعذوه بهم أبيه.
بله خوب تلفنم که
خب بله متاسفانه آقای ابو اسحاق حجازی ابن محمد هوینی از علمای معاصر مصر هست، الان هم زنده است و سلفی مسلک هست. ببینید چقدر توهین زشتی رو نقل میکنه. بله این روایت در کتابهای اهل سنت آمده متاسفانه و ما یقین داریم که اینها از ساخته های بنی امیه است و همون ابی ابن کعب ممکنه ساخته باشه. یک فحش زشتی خودش به مردم میده و بعد به خاطر توجیه کنه میگه پیغمبر به من گفته. این از اون ساخته های بسیار زشتی دشمنان پیغمبر بزرگوار اسلام. ولی متاسفانه این آقا با این ریش و با این پشمش متوجه نمیشه که این توهین به پیغمبر رو نباید نقل کنه. واقعا چنین توهینی، چنین حرفی واقعا زشت‌ترین حرفی است که حتی انسان از یک رهگذر هم نمی‌شنوه. یک بچه کوچیک هم وقتی این حرف رو بزنه آدم ناراحت میشه. ببینید این روایت در کتاب عمل الیوم و لیله آقای ابن سنی اومده. اگر آقای ابوالقاسم این روایت رو جستجو بزنن که روایت در کتاب‌های مختلف آمده، ولی خب این روایت رو که ایشون نقل میکنه فکر کنم همین روایت باشه که من با اون کلماتی که ایشون گفت نتونستم پیدا کنم. که فقال ابی نعوذ بالله استغفر الله اعزك الله بهن ابیک قال و ما عهدنا یا ابا المنذر فهاشن. مردم همه فهمیدن که فحشه. ای ابا منذر ما قبل از این چنین فحش از تو نشنیده بودیم، چرا چنین حرف زشت زدی؟ مثلا انسان واقعا نمیتونه اینو ترجمه کنه. جاش نیست که در صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید.
بله اتاق
صفحه مونیتور. بله این روایت هست. قالو ما عهدنا که ابا المنذر فحاشن، ما تا الان نشنیده بودیم این فحش زشت رو از شما. بعد ببین چه توضیح میکنه. قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرنا، به ما دستور داد، به ما دستور داد من اعتزا به اعضاء الجاهلیه ان نسمیه ولا نکنی. اگر کسی اعضای جاهلیت رو انجام داد مثل زمان جاهلیت عزاداری کرد اسمش رو نبرید، با کنایه حرف نزنید، همینجور فوش بدید بهشون عزک الله بهن ابیک، همین حرف زشت رو به زبان بیارید. خب این پیغمبر رو شما اگر اون یهودی از این قضیه خبردار شده، خب البته کل فیلم رو من به حال نیومده در بازار و کسی ندیده، فقط 14 15 دقیقه شنگار اومده، شاید این روایت رو آورده باشه. این فحش زشت واقعا مشمئز کننده است برای هر انسانی که، ولی خب اینا متاسفانه در کتاباشون اومده و تصریح میکنه که سندش هم صحیحه. البته بنده سند صحیحی براش پیدا نکردم، ولی خب آقای ذهبی گفته کتاب عمل الیوم و لیله همه سنداش صحیح است که ما قبلا گفتیم. این در عمل الیوم و لیله جلد اول صفحه 385. خب این پیغمبری خداوند میفرماید و انک لعلی خلق عظیم چطور میتونه به خاطر یک کاری بسیار بسیار بی ارزش، یک عملی بسیار ناچیز بیاد و متاسفانه چنین فحش زشتی رو بده. و جالب هست که علمای اهل سنت همین روایت رو آوردن و شرح زدن و فیه من تعذاب عزاء الجاهلیه فعذ بهن ابیک ولا تکنو ای قولو له، توضیح دادن چی بگید. به هر حال دیگه اصلا نمیشه اینها رو توضیح داد. عذر به ایر ابیک متاسفانه اصلا اینا قابل توجیه نیست و اصلا قابل ترجمه نیست. در کتاب‌های اهل سنت در حسن النهایه فی غریب الاثر جلد 3 صفحه 252 این قضیه آمده که این فوش، این حرف زشت رو شما بگید، پیغمبر دستور میده نعوذ بالله که این فوش رو بدید. با اینکه ما این همه روایت از زبان پیغمبر بزرگوار اسلام داریم که ای مردم فوش ندید. آیه قرآن کریم میگه ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله، حتی به کفار هم فوش ندید. چطور خودش میاد و به مسلمان ها دستور میده که چنین فوشی بدید؟ حالا اونایی که عرب هستن خب میفهمن ما نمیتونیم به زبان فارسی این فوش رو حتی ترجمه کنیم، ولی خب در زیرنویس اونایی که ترجمه کردیم و خیلی کوتاه متوجه شدن. حتی در خود روایت اومده که این حرف بددهنیه، ولی باز این آقا میگه نه، چون پیغمبر گفته پس بددهنی نیست. یعنی از این بعد هر کسی کاری بعدی انجام داد شما برید و این حرف رو بهش بزنید. خب آقای کلهور هم لباس عزاداری پوشیده بود، لباس سیاه، اینها لباس زمان جاهلیت میدونن و حرام میدونن. آقای کلهور دو هفته پشت سر هم لباس سیاه پوشید به خاطر سوریه. پس هر کس دیگه از این به بعد با آقای کلهور زنگ زد، به هر حال بعد میتونه همین حرف رو بزنه که عزک الله به هن ابیک. حالا ترجمه شو برید بپرسید.
بله.
یه وقتی پیغمبر دستور داده شما لباس سیاه پوشیدی، لباس سیاه هم ازای جاهلیت هست، عزک الله به هن ابیک، دیگه حرفی نمیمونه. جالب هست که در کتاب‌های در صحیح مسلم پیغمبر صراحتاً حتی اجازه نمیده کسی جواب فحشی کسی دیگه رو بده. یک شخصی میاد به پیغمبر فحاشی میکنه، حرفی بد میزنه و و عایشه اونو جواب میده، پیغمبر میگه نه جواب نده. در کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1706 این روایت آمده که عده‌ای از یهودی ها آمدن به پیغمبر، به جای اینکه السلام علیک گفتن السلام علیک، السلام علیک، یا که جرئت نمیکنم بخونم، و پیغمبر گفت و علیکم. بعد عایشه شروع کرد اونجا فحش دادن بل علیکم السلام و الزام. بعد پیغمبر دستور داد یا عایشه لا تکونی فاحشه، ای عایشه مبادا فحش بده، فحش نده به اینها، جواب بده علیکم، قرار نیست که تو به کسی فحش بدی. پیغمبری که اجازه نمیده جواب فحش رو بدی، چطور خودش دستور میده چنین فحش زشت رو به مسلمان ها بدی؟ در صحیح مسلم هست، اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون میدید، انگار پیدا کردید آقای ابوالقاسمی. بله، این در کتاب صحیح مسلم هست که پیغمبر صراحتا میگه یا عایشه لا تکونی فاحشه، ای عایشه به کسی فحش نده. این اخلاق پیغمبری ماست، ولی متاسفانه این وهابیه که چی بگه انسان اومد و این نسبت زشت رو به پیغمبر داد و روایت رو تصحیح کرد. متاسفانه این کلیپ اول، حالا کلیپ 147 رو هم با هم دیگه میبینیم، ببینیم یک وهابی دیگه چی توهینی به پیغمبر کرده.
احد الصحابه كما عند ابن عبد البر وغيره جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم براويتي خمر قبل ان يعلم بتحريمها. الصحابه كانوا اذا سافروا بعضهم ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بثياب حرير، لا يعني انك يا رسول الله البسها، لكن يهديها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشاء. فجاء هذا الرجل براويتي خمر، وكان الخمر عندهم قبل تحريمه مشروبا عاديا، يعني مثل شرب العصير، ولا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهديه او يبيعه،
ربما يهديه او يبيعه. بله، اینم یه نمونه دیگه از
این آقای قریشی هست دیگه، وهابی مشهور و معروف، که صراحتا میگن که پیغمبر نعوذ بالله قبل از اسلام کارش شراب فروشی و به حال هدیه کردن شراب بود. گاهی پیغمبر نعوذ بالله شراب فروشی میکرد. شما ببین چقدر این توهین زشتیه. با اینکه اینها روایات صحیح و سند در کتاب‌هاشون دارن که بسیاری از مردم عصر جاهلیت از شراب به شدت متنفر بودن و هرگز حتی نزدیک شراب نشدن، اما پیغمبر بزرگوار اسلام، اشرف مخلوقات خداوند، پاکترین انسان روی زمین، بیاد و شراب فروشی کنه. ببینید اصلا روایاتی متعدد اینها دارن، بابهایی بر این روایت دارن که ذکر و اخبار و من تنزه عن الخمر فی الجاهلیه و ترکها تلفوا عن انها. ببین روایاتی متعددی رو در یک باب جمع کردن که فلانی 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 حتی در جاهلیت شراب نخورده. اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید، ببینید کتابی هست در به نام نهایت العرب فی فنون الادب مال آقای نویری در جلد 4 صفحه 85 روایات متعددی رو میاره، نامی برای عثمان ابن عفان. اولین شخص اصلا عثمان شراب نخورده، نزدیک شراب نشده، از شراب متنفر بوده، اما پیغمبر بزرگوار اسلام نه شرف فروشی میکرده نه اعوذ بالله. عبدالمطلب جد پیغمبر عبدالله ابن جدعان، صفحات بعد هم بیاید افراد متعدد رو ایشون نام میبره، فلانی و فلانی و اشعاری رو که اونها بر ضد شرابخوری در کتابهاشون آوردن و اینها نقل کردن. پیغمبر بزرگوار اسلام نعوذ بالله شراب فروشی میکرده، ولی این صحابه اینها خب این توهین بسیار زشت رو شما ببینید، اگر این یهودی همچین فیلمی میساخت شما چقدر ناراحت میشدید. یک کسی دیگه نعوذ بالله بیاد همچین فیلمی بسازه و پیغمبر در حال مثلا مغازه شراب فروشی داشته باشه، آیا توهین هست یا نیست؟ ولی این توهین زشت رو آقای عرفی کردن. کلیپ 148 رو هم ببینید، من از اینا سریع رد میشم تا وقتی برحال بیشتر به آیه بلقاسم برسه. کلیپ 148 رو ببینیم با هم دیگه.
الشخص الذي او الرجل الذي جامع زوجته واتى للصلاه وبعد الصلاه وجد نجاسه في ثوبه،
هذا مو نجاسه،
عفوا،
المني الذي وجده في ثوبه وسرواله لا يعتبر نجاسه، لأن الأصل أن مني الرجل طاهر، المني من الرجل والمرأة طاهر، لأنه مصدر خلق تكوين الإنسان. ألم يك نطفة من مني يمنى، فالمني طاهر. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله يابسا أحكه بظفري ثم يصلي فيه.
واقعا قبل از که شما توضیح بدن عذرخواهی میکنم از بیننده، مجبوریم اینا رو نشون بدیم.
واقعا این سوال شیخ هست دیگه، آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی، که به هر حال حتی میگن که پیغمبر منی نجس نبوده و با لباسی که به هر حال نجس هست هنوز به منی هست، فقط عایشه با ناخن خودش، بر روایت صحیح بخاری داره که توف میکرد به این و پاک میکرد، البته اونم هست که پیغمبر با لباس اینچنین کثیف می اومد و نعوذ بالله نماز می خوند. بعد استدلال میکنه: علم یکون نطفه من منی یمنا، آیه قرآن کریم میخونه، چون نطفه انسان از منی هست پس پاک هست. خب آیه بعدیش هم میخوندی: ثم مکان علقه فخلق فسوا، بعد انسان تبدیل از منی تبدیل به علقه میشه، علقه هم پاک هست، خون پاک هست. آیات بعدیش رو هم بخون، آیا اونها هم پاک هستن؟ خب این توهین های زشتی که انسان واقعا جرئت نمیکنه حتی بیش از این روش مانور بده، ولی خب متاسفانه اینها به هر حال با آبروی پیغمبر دارن بازی میکنن. کلیپ 149 رو هم ببینیم که یکی دیگه از وهابی های فعلی این توهین رو به پیغمبر کرده. ببینیم این فیلم رو. 149
وما فعلناه فإنما هو اقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بل وبأمره بل وبأمره بل وبأمره.
بعد من آقا مثل همون صحابی که فوش داد، بعد گفت پیغمبر این کار رو انجام داده، پیغمبر به ما دستور داده که فوش بدیم، این آقا خودش عمل زشت رو انجام میده و بعد میگه پیغمبر دستور داده رقص کنید. ببین نعوذ بالله. خب اگر پیغمبر دستور داده پس واجب هست، چون امر دلالت بر وجوب میکنه مگر دلیلی باشد بر استحبابش. دیگه از استحباب کمتر نیست دیگه. پیغمبر بگوید فلان کار را انجام بدهید، حداقل این هست که مستحب هست، اگر واجب نباشه مستحب هست، چون امر دلالت بر وجوب میکنه. و طبق آیه قرآن کریم بقره 144 که خداوند میفرماید تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، پیغمبر باید خودش هم انجام داده باشه دیگه، کار خیر بقیه رو دستور بده خودش انجام نده که نمیشه. پس نعوذ بالله نعوذ بالله پیغمبر خودش هم رقصیده باشه. ببینید یک شخصی، یک یهودی، یک کافر بیاد همچین فیلم بسازه، پیغمبر مثلا در حال رقصیدن هست، شراب فروشی هم میکنه، لباسش هم آغشته به منی هست و بعد به اطرافیانش هم فحاشی میکنه. شما تصور کنید در حال شراب فروشی هست، خودش هم میرقصه، لباساش هم پر از منی هست و بعد به هر طرف میرسه فحاشی میکنه، به اون فحش میده، به اون فحش میده، به اون فحش میده. آیا این توهین هست یا نه؟ ببینید اینها، این وهابی های پلید از پیغمبر بزرگوار اسلام چنین شخصیتی ساختن. پیغمبری که حالا اصلا قابل تصور نیست، برای یک پلیدترین انسان هم قابل تصور نیست، ولی خب اینها برای عزیزترین مخلوق خداوند، برترین مخلوق خداوند چنین نسبت های رو داده، متاسفانه. و هزار بار آدم تأسف بخورم باز هم کم هست. حالا بریم سراغ وهابی های شبکه کلمه، ببینیم اینها کلمه، حالا دیگه چون کافش فتحه بر کاف ثقیل هست دیگه، ببینیم آقای زهرابی چه فرمایشاتی کردن. کلیپ 150 رو ببینیم.
وقتی که در این جریان که پیش میاد، اولین بار پیامبر جبرئیل رو به شکل حقیقی خودش ببینه و موجود بسیار عظیمی رو میبینه که کل آسمان رو میگه، کل آسمان رو در بر گرفته بود. و همین وقتی این آیات برش نازل میشه و آیات سوره علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تا آخر آیه که برش نازل میشه تا چهار آیهش، برمیگرده و خیلی دچار وحشت شده، میاد پیش ام المؤمنین خدیجه. اینجا نقش خیلی جالبی که حضرت خدیجه داره و خیلی جالب است که زن عاقل، زن فاهم، چه نقش بزرگی داره در رسالت‌های بزرگ، در کارهای عظیم. میاد میگه من زنبیلونی زنبیلونی، میگه منو بپوشین. و ام المؤمنین خدیجه میگه چه خبر شده، چرا اینطوری هستی؟ میگه اینی خشیت علی نفسی، من ترسیدم بر نفس خودم، این حالتی که برام پیش اومده حالت جنون باشه یا چیزی دیگری از این قبیل، این حالتی که برام پیش اومده حالت جنون باشه یا چیزی دیگری از این قبیل، این حالتی که برام پیش اومده حالت جنون باشه یا چیزی دیگری از این قبیل.
حضرت رسول صلی الله علیه و آله
حضرت خدیجه میگه کلا، لا والله، این عبارت خیلی جالبه، میگه هرگز اینطوری نشه، امکان نداره این کار، قسم به خدا چنین چیزی محاله. اونی که وجود داره، اینک لتصل الرحم و تقضی الضیف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق.
الله،
نه تو صفاتی داری که خداوند به کسی که چنین صفاتی داشته باشه هرگز ذلت نمیده.
الله اکبر.
و موارد رو بهش میگه، یکی این تو خیلی رحم به جد مهمانداری میکنی، کسی که معدوم چیزی نداری بهش میدی، و کسی که در مشکلاتی برش نازل شده تو عین و علی
نوائب الحق،
بر نوائب و مشکلات داری کمکش میکنی. کسی که داره چنین خصالی هست هرگز چنین نمیشه. راون چه دلداری میده، چه قوت قلبی میده به رسول اکرم علیه السلام. در روایت میاره میگه من برعکس، من فکر میکنم دقیقا تو نبی این امتی،
حضرت خدیجه،
من فکر میکنم تو نبی این امتی. در روایت میاره میگه من برعکس، من فکر میکنم دقیقا تو نبی این امتی،
حضرت خدیجه،
من فکر میکنم تو نبی این امتی. بلان شد بریم پیش ورقت ابن نوفل.
متشکرم استاد زهرابی. واقعا یک زن مؤمنه و حکیم میدونه در این شرایط،
حالا این اوله کارش،
سبحان الله،
تا آخرین لحظه شده،
لحظه به لحظه
پشت پیامبر رو مثل یک کوه گرفته.
واقعا شخص مدبری است، میداند که الان در این شرایط دیگه نمایشی بازجویش کنه، بذار تو این کارای دلداری میده. بسیاریم در از شما باید در بعد از این که خب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برش وحی شد و به این صورت وحشت زده شد، تصور این که شاید جن زده شده و الی آخری تصور، خب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برش وحی شد و به این صورت وحشت زده شد، تصور این که شاید جن زده شده و الی آخری تصور و خارزلی شد که استاد زهرابی فرمودن با این توصیه ها و فرمایشات مادر مؤمنان حضرت خدیجه رضی الله عنها آرامش خاطر و اطمینان خاطر بهشون میده.
خب اینم توهین دیگه. من خب دستگانه ازم چی بگه آدم به این آدم بسیار. خب روایتی که ایشون میخونه سومین روایت صحیح بخاری هست، متاسفانه که از اول تا آخر صحیح بخاری صدها توهین زشت به پیغمبر بزرگوار اسلام ما شاهد هستیم. بله روایت در صحیح بخاری روایت شماره 3 هست که اگر صفحه مطور آقای ابو قاسمی رو نشون بدید این روایت رو پیدا کردم. بله روایت ببینید که پیغمبر بزرگوار اسلام وقتی دفعه اول میبینه جبرئیل رو، اونقدر بهش مثلا فشار میاد و جالب هست که بعد پیغمبر فشار میده، 3 بار فشار میده که بخون، میگه من نمیتونم بخونم، که خیلی مفصل هست روایتش. تا اونجایی که پیغمبر بر میگرده و میگه خشیت و علا نفسی، لقد خشیت على نفسی، من ترسیدم بر خودم، که این آقا توضیح میده لقد خشیت على نفسی یعنی ترسیدم نعوذ بالله دیوانه شده باشم. بعد جالب هست که میگه پیش حضرت خدیجه میره، حضرت خدیجه از او بهتر میفهمه و بعد پیش ورقه ابن نوفل میره و این آدم که نصرانی هست از پیغمبر بزرگوار اسلام بهتر میفهمه، میفهمه که تو پیغمبر شدی، اما خود پیغمبر در نبوت خود شک داره، پیغمبر بزرگوار اسلام در نبوت شک داره، اما حضرت خدیجه سلام الله علیها و بعد ورقه ابن نوفل میفهمن تو پیغمبری، اما این خود پیغمبر متاسفانه نفهمیده. در ادامه داره که پیغمبر میخواست خودکشی کنه و جالب هست این خشیت و علی نفسی رو علمای اهل سنت هم توضیح دادن. آیه نووی در شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحه 200 همین قضیه رو میاره، میگه فیکون و خاف ان یکون من الشیطان الرجیم نعوذ بالله نعوذ بالله. ببینید پیغمبر تفسیر که این جبرئیل نیست، این شیطان رجیم هست. پیغمبری که به این صورت باشه آیا قابل پیروی هست؟ یک آدم که اینقدر تعادل نداره اصلا قابل پیروی هست؟ نعوذ بالله که اینها در کتاب هاشون آوردن. و بعد آقای سیوطی که دیگه از ایشون واقعا جای تعجب داره، از ایشون چنین حرفایی نشنیده بودیم ندیده بودیم، ایشون در الدیباج علی مسلم جلد اول صفحه 188 میگه لقد خشیت و علی نفسی قیل خشی الجنون، گفتن که این پیغمبر میترسید که دیوانه شده باشه نعوذ بالله. این ترس این از جنون بود. این توهین های زشت است که اینها در کتاب هاش متاسفانه به پیغمبر بزرگوار اسلام کردن و همین توهین رو اون یهودی در فیلم آورده. خب وقتی ما خودمون وقتی خود توهین کجاست؟ وقتی متولی امامزاده حرمت امامزاده رو حفظ نکنه دیگه از بقیه مردم چه انتظاری دارید؟ وقتی در صحیح ترین کتاب بعد از قرآن نعوذ بالله نعوذ بالله که اینها تو میگن برای بخاری چنین توهین های زشتی به پیغمبر شده، دیگه شما از یک نصرانی، از یک یهودی
چه انتظاری دارید؟
از یک قبطی، از یک آمریکایی اسرائیلی چه انتظاری دارید؟ وقتی در صحیح بخاری چنین توهین زشتی آمده واقعا میشه انتظار داشت که اونها این کار انجام ندن. کلیپ بعدی رو ببینیم که وقتیمون خیلی کم مونده. کلیپ 151 رو ببینیم. آقای ترشابی هست، یک از دیگه از کارشناسای وهابی، ببینیم اون چی میگه.
من شبکه کلم هستی،
همین شبکه کلم هست.
بعضی از دشمنان اسلام، بعضی از دشمنان قرآن و دشمنان احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینو به عنوان عیب مطرح میکنن، میگن چگونه پیامبر متوجه نباید متوجه بشود که وحی برش نازل بشه و نزد خدیجه و ورقه ابن نوفل بره و ورقه اونو متوجه بکنه. ما میگیم همون طوری که حکمت خداوند این بود که پیامبر درس نخوانده بود و مبعوث شد تا اینکه دشمنان نتوانند زبان درازی بکنند و بگویند ایشون تحصیل کرده و درس خوانده است و این چیزها رو از طرف خودش درست کرده تا مردم رو به سوی خودش جذب بکنه، اینجا هم حکمت و فلسفه همین هست که خداوند عز و جل میخواهد زبانها رو کوتاه بکنه. بگه ببینید محمد حتی اولین آیات وقتی که بهش نازل شدن ترسید و ندونست که برش وحی نازل میشه و این مراجعه کرد به خدیجه، مراجعه کرد به ورقه ابن نوفل و اینها بودند که راهنماییش کردند و گفتند اینها وحی هستند و بعد از اون وحی قطع شد که بعد از اون دیگه سلسله وحی ادامه پیدا میکند و جریان پیدا میکند.
من این توهینی بسیار زشت است که دیگه آقای ترشابی انجام میده. پیغمبر نعوذ بالله خودش نفهمید و بعد ورقه ابن نوفل آمد پیغمبر رو راهنمایی کرد. کسی که آمده برای راهنمایی تمام انسانها تا روز قیامت خودش نمیفهمه. یک نصرانی که تا آخر عمر هم مسلمان نشد، ورقه ابن نوفل ایشون آمد و پیغمبر رو نعوذ بالله راهنمایی کرد. روایتی هم که میخونه در صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2561 هست که اگر صفحه منتور آیه ابوالقاسمی رو نشون میدید فکر کنم روایت رو پیدا کرده باشه که میگه وفطر الوحی فطرتا حتی حزن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی ما بلغنا حزنا غدا منهم مرارا کی یتردا من رؤوس شواهق الجبال. ببینید پیغمبر مدتی وحی برش نازل نمیشد، ناراحت میشد، در خودش شک میکرد، اونقدر ناراحت میشد که میخواست بره خودکشی کنه، خودش از بالای کوه پرت کنه. ببینید یعنی شک میکرد، خودش در نبوت خودش شک میکرد. پیغمبر
مدت جبرئیل نمیومد، در نبوت خودش شک میکرد و بعد میخواست بره خودکشی کنه. اینه پیغمبری که شما برای مسلمان ها، برای مردم دنیا میخواید ترسیم کنید؟ آیا که پیغمبری که خودش در نبوت خودش شک کنه، چرا الان یهودی ها نباید به شک داشته باشن؟ پیغمبری که خودش نبوت خودش رو قبول نداره، چرا اون شخص در حدیبیه در نبوت پیغمبر شک نکنه؟ اینها خب مطالبی است که در کتاب‌های شما آمده و بر اساس همین روایت صحیح بخاری متاسفانه اون یهودی آمده و این فیلم رو ساخته. در همین فیلم آمده که پیغمبر قصد خودکشی داشت و این روایت هم در صحیح بخاری آمده. من واقعا تعجب میکنم از پیروان کتاب صحیح بخاری، از اونایی که صحیح بخاری رو قبول دارن و بر این فیلم اعتراض میکنن. وقتی کتابای خودشون این قضیه رو آورده، چرا اعتراض میکنید شما؟ شما حق اعتراض ندارید. کسی حق اعتراض به این فیلم رو داره که کتابهاش از این پلیدی ها پاک باشه. ولی شما متاسفانه این یه قضیه. و توهین های بسیار زشتی در صحیح بخاری فقط در پیغمبر شده که ما یک بار این قضیه ها رو گفتیم و فقط لیستشو میخونیم و روایت رو خیلی کوتاه نشون میدیم. یک، در بخاری جلد 3 صفحه 160 باب 22 تفسیر سوره حج آمده که پیغمبر گاهی شیطان میامد و براش خودش رو جای جبرئیل جا میزد و وحی میکرد به پیغمبر. پیغمبر متوجه نمیشد که این جبرئیل نیست و شیطان هست. و قال ابن عباس فی امنیته اذا حدث القى الشیطان فی حدیثه فیبطل الله ما یلقی الشیطان و یحکم آیاته و یقال امنیته قراءته تا آخرش که در صحیح بخاری آمده، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 160 باب 22 تفسیر سوره حج، که نعوذ بالله شیطان خودش رو به جای جبرئیل میزد و برحال در حرف پیغمبر تصرف میکرد. ابن حجر در فتح الباری، اگر صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو نشون بدید، این روایت رو پیدا کردن. بله، روایت در صحیح بخاری که دوستان عزیز میتونن ببینن، این همون روایت هست که اذا حدث القى الشیطان فی حدیثه، شیطان میومد و به جای پیغمبر حرف میزد یا برحال تصرف میکرد در سخن پیغمبر. ابن حجر در فتح الباری جلد 8 صفحه 294 همین قضیه رو آورده که جرى على لسانه حين اصابه سنه وهو لا يش. ببینید، نعوذ بالله، ببین چرا توهین زشتی این به پیغمبر کرده. و بعد در فتح الباری جلد 8 صفحه 333 همین قضیه رو آورده و تصریح کرده که همون قضیه قرانیق هست که نعوذ بالله شیطان آمد و بر زبان پیغمبر جاری کرد تلک القرانیق الاولا و ان شفاعتهن لترجا، تا اونجایی که ما قبلا مفصل توضیح دادیم. و اینها روایت رو تصحیح کردن در کتابهای خودشون که شیطان می آمد آیات رو به پیغمبر نازل میکرد، پیغمبر متوجه نمیشد. سوره و نجم وقتی افرایتم اللات و العزا و منات ثالثاً اخرى وقتی نازل شد، شیطان آمد چند تا آیه بهش اضافه کرد تلک القرانیق الاولا و ان شفاعتهن لترجا و پیغمبر متاسفانه متوجه نشد. برای مشرکین خان اونها هم سجده کردن، شکرگزاری کردن خدا رو که بالاخره بت‌های اونها در این کتاب در کتاب قرآن تایید شد. یا پیغمبری که برای انصاب ذبح می‌کرد که در کتاب الذبائح صحیح بخاری آمده که در مکتبه شامل البته این روایت هست، اما در چاپ‌های دیگه این روایت رو در یک چاپ مکنث، چاپ عربستان سعودی این قضیه هست، در چاپ‌های دیگه اون رو تحریف کردن. که می‌بینیم در مکتبه شامل اگر جستجو بزنید آیه ابوالقاسمی این قضیه رو که زید ابن عمرو بن نوفل با پیغمبر در بلده بلحال روبرو شد قبل از نزول وحی بود، فقد دم الیه رسول الله سفره فيها لحم فابا ان ياكل منها ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على انصابكم. این آقا آمد پیش پیغمبر، پیغمبر سفره رو بر صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید، مکتبه اهل بیت هست. بله، این مکتبه اهل بیت هست که صحیح بخاری در اون قرار داده شده و حتی نسخه حتی پی دی اف کتاب هم نشون داده میشه در اینجا. دوباره اگه کلیک کنید پی دی افش بزرگ میشه. ابوالقاسم بن این که صراحتن در اینجا میبینید روایت باب و ماذبه علی النسب والانصاب هست، کتاب الذبائح مکه، بینندگان عزیز صراحتا این رو میبینن که فقط دم الیه رسول الله سفره فیها لحم فابا ان یاکل منها ثم قال انی لا اکل مما تذبحون علی انصابکم. اون شخص به پیغمبر گفت اینها رو شما برای بت‌هاتون سر بریدید، ذبح کردید، ما از اینها نمیخوریم. یک آدم مشرک فهمید که اینها نباید بخوره، ولی پیغمبر ما نعوذ بالله آمد و از اینها خورد نعوذ بالله. و باز همین روایت در مجمع الزوائد آمده که صراحتاً تصریح کرده که نمیخوایم بخونیم. حالا وقتمون خیلی گذشت آیا ابوالقاسمی، حالا من سری اینا رو میخونم. و باز خوندیم بارها و بارها این روایت رو که پیغمبر نعوذ بالله آیات قرآن رو فراموش میکرد و بعد کسانی می آمدن و آیات رو می خوندن، پیغمبر می گفت این آیه هم در قرآن بوده، من فراموش کرده بودم، از قرآن حذف می کرد پیغمبر. ببینید این در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1922 بود که از عایشه نقل کرده. متاسفانه سمع رسول الله رجلا یقرأ فی سورة باللیل فقال برحال فقال یرحمه الله لقد اذکرنی کذا و کذا آیتن کنتو انسیتو ها من صورت کذا و کذا. بله کنتو انسیتو ها من صورت کذا و کذا. اگر صفحه منتر آیه ابوالقاسمی رو نشون بدید. بله صحیح بخاری هست در جلد 4 صفحه 1922 حدیث 4750 باب و نسیان القرآن که پیغمبر برحال آیات قرآن رو فراموش کرد و بعد این قضایا که شخصی آمد و آیات رو خون، پیغمبر گفت به به اینم آیه قرآن بوده. و روایاتی که در صحیح مسلم هست برحال یا توهین هایی که این رو هم اگر دوست آیه ابوالقاسمی بتون جستجو بزنید که نعوذ بالله عایشه به پیغمبر حرفی رو زده که ما دیگه برحال قضاوتش رو به عهده بینندگان میذاریم. خودمون روایت رو که همون قضیه ارث هست که پیغمبر باور کرده بود نعوذ بالله، نعوذ بالله طبق روایت صحیح بخاری، اگر صفحه منتور آیه ابوالقاسمی رو نشون بدید. بله نعوذ بالله پیغمبر باور کرده بود که عایشه این کار رو انجام داده و بعد پیغمبر آمد پیش عایشه و بهش حرفهایی زد که بعد عایشه گفت و قد جاءت امرأة من انصار فهی جالسة بالباب، یک زن از انصار اونجا بود این حرفهای پیغمبر رو شنید. فقلت الا تستحی من هذه المرأة ان تذكر شيئا، پیغمبر تو خجالت نمیکشی این حرفا رو به من میزنی در حالی که اون زنم اونجا نشسته؟ ببینید یعنی نعوذ بالله، نعوذ بالله پیغمبر بی حیا بوده، حیا نداشته، از یک زن اونجا حیا نمیکرده. کسی بیاد به آقای هاشمی بگه بی حیا، همین مثلا سلام آقای هاشمی حال شما خوبه، ای بی حیا، ببینیم قطع میکنه یا نمیکنه. به ترشابی بگه، به هر کدوم از اینها بگه فورا قطع میکنه. ولی خب متاسفانه در صحیح بخاری برادر قرآن متاسفانه این قضایا رو آوردن که ما قضاوتش رو به عهده بینندگان میذاریم. اگر فحشه که فحش، اگر فحش نیستم که نیست، ما قضاوت نمی کنیم. در صحیح بخاری بینندگان عزیز دیدیم. یا اون قضیه ای که برحال صحابه در حضور پیغمبر با همدیگه نزاع کردن در قضیه قرطاس، پیغمبر اونها رو منع کرد ولی خب با همدیگه فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله. پیغمبر هذیان میگه، پیغمبر هذیان میگه، این در کتاب صحیح بخاری دیگه صفحه متر آیه ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید این در صحیح بخاری آمده که عده‌ای از صحابه پیغمبر گفتن هذیان میگه پیغمبر. خب این آیه فحش هست یا فحش نیست؟ اگر هست که دیگه حکم آقای ابن تیمیه رو که در اول خوندیم صاحب النبی حکمش چی هست، اون رو باید اجرا کنید. اگر نیست که دیگه ما نمیدونیم، به هر حال ما این رو فحش میدونیم. اگر شما فحش نمیدونید دیگه مشکل با شماست که این قضایا رو کسی به پیغمبر بگه بی حیا، کسی به پیغمبر بگه دیوانه، کسی به پیغمبر بگه دچار جنون شده پیغمبر، پیغمبر نعوذ بالله جن زده شده. که آقای هاشمی خودش رو فرزند پیغمبر میدونه نه، ولی خب متاسفانه به پیغمبر گفت جن زده شده بود پیغمبر، این فحشا رو به پیغمبر میده. ولی خب متاسفانه چیزی که واقعا انسان تعجب میکنه از اینها، اینها همه حرفایی است که دشمنان اسلام ساختن. این سه تا برنامه گذاشته بودن تا به حال دستی پیش بگیرن که ما این مطالب رو نخوندیم. اگر اینا این قضایا رو نمیگفتن در که شبکه‌هاشون به شیعه سه تا برنامه ویژه نمیذاشتن، به شیعه حمله نمیکردن، ما هرگز جرأت نمیکردیم در این وضعیت، در این زمان، در این برهه این مطالب رو مطرح کنیم. ولی خب چاره‌ای جز دفاع نداریم، ما چاره‌ای جز دفاع نداریم. از همه برادران عزیز اهل سنت هم عذرخواهی میکنیم، از همه مسلمان‌ها عذرخواهی میکنیم که این توهین‌های زشت اینها رو پخش کردیم در این شبکه و نقل کردیم. از همه عزیزان به هر حال و از همه از خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم عذرخواهی میکنیم که توهین‌های زشت وهابی‌ها رو که خودشون رو اهل سنت معرفی میکنن پخش کردیم. بسیار بسیار عذرخواهی میکنیم.
همونطوری که عزیزان اهل سنت بعد از 1400 سال اون خرافه حرمت خروج بر حاکم جائر رو با اینکه در صحیح بخاری اومده بود دیگه گفتن باطل، عقل ما میگه قبول نیست. همونطوری که این رو شکوندن قطعا خرافه صحت تمام روایات بخاری رو هم بعد از دیدن این مطالب باطل خواهند کرد با اون غیرتی که از خودشون در دفاع از رسول خدا نشون دادن. البته خب قبلا هم همین بساط بود، یعنی سلمان رشدی مرتد هم همین الان در ویکی‌پدیا صفحه سلمان رشدی اگر بر نوشته که کتاب رو از روی صحیح بخاری روایت صحیح بخاری نوشته. و از آن احسان ما یقین داریم که دیگه این خرافه صحیح بودن تمام روایت بخاری قبول ندارن و هر آن کسی که به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جسارت بکنه هر روایتی که درش توهین به اهل بیت یا به رسول گرامی اسلام باشه قطعا مسلمان ها به هیچ وجه قبول نخواهند کرد در هر کتابی هم که باشه، چه کتب شیعه چه کتب اهل سنت.
خیلی متشکرم. نکاتی که جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی تقدیم شما بینندگان محترم کردن، یک سری به اتاق فرمان بزنیم و خدمت شما برمیگردیم.
یا ستاها گل پیغمبر معصوم کوثر، معصوم کوثر. یا ستاها گل پیغمبر معصوم کوثر، معصوم کوثر. حرم
بله خدمت شما بینندگان محترم عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم. انشاءالله که شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بر شما مبارک و میمون باشه. ما ضمن این که محکوم میکنیم هر گونه توهین به پیامبر اکرم و ساعت مقدسه ایشون رو از سوی هر کسی که باشه، حقیقتا ما جماعه یزدانم توضیح دادن که این همچین موضوع رو نمیخواستیم مطرح کنیم، مجبور شدیم که دفاع کنیم از پیامبر اکرم در مقابل توهینایی که شبکه وهابیت انجام داده بود. من شما تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه بودید. بعضی که با آقای ابوالقاسم صحبت خواهیم کرد در خصوص کلیپی که میبینیم، انشاءالله با شما بینندگان صحبت خواهیم کرد. اتاق فرمان اگه کلیپ 152 رو پخش کنن ما ممنون میشیم.
اینجا لازم به یادآوری است که اگر شبکه جهانی کلمه متبنی دوبلاژ بقیه سریال های شرعی و دینی باشد که با تاریخ صحیح آن را درست کردند و به روایت صحیح به مردم، به سمع و نظر مردم میرسانند، بسیار جای خوشحالی است که مبادرت به همچون دوبلاژ یا همچون ترجمه‌ای برای سریال های تاریخی باشد، زیرا سریال هایی که به بینندگان محترم تا به حال ارائه شده، سریال امام علی بود رضی الله عنه که محرف بود، با تحریف خیلی زیاد به سمع و نظر بینندگان رسید،
فیلم هایی به نام امام علی که به مراتب از این فیلم ها زننده تر و چندشاور بود، از تریبون جمهوری اسلامی ایران با پول من ایرانی تولید شد و
بله. خب جناب ابوالقاسم یک موضوعی رو شبکه کلمه پخش میکنه و بحث میکنه در خصوص فیلم های تاریخی که پخش شده، حالا چه از شبکه های ملی کشور جمهوری اسلامی ایران یا شبکه های دیگه. یک فیلمی هست تاریخیه به ادعای خودشون و ادعا میکنن که این فیلم اصلا محرف نیست و اصیل هست و این بحثا که به زبان عربی هست، حالا شاید بعضی از عرب زبان ها اینو دیده باشن، اینو دوبله کردن، حالا میخوام پخش کنم و توصیه میکنم که اینو ببینید و ادعا میکنم که تعریف نشد. این چقدر حقیقت داره در خصوص برامون توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه این فیلم هایی که آقایون مسئول برنامه خیانت در گزارش تاریخ که خودشون خائنین به تاریخ هستن متنشو بکنن، از اول مشخصه چطور برنامه است. ما اولا تعجب میکنیم، خب طبق فتاوای وهابیون اصلا درست کردن این فیلم حرام بوده و پخش کردنش حرام دیگر و ترویج اون حرام سوم. و قطعا اگر آقای آل شیخ مفتی عربستان خبردار بشه، دوبلش رو هم یک حرام چهارم خواهد دانست. اگر کلیپشون رو 153 رو پخش کنن ممنون میشیم.
ما نظر و سماحتكم في بعض البرامج التلفزيونية يقدمون تمثيل تمثيليات دينية يمثلون بالصحابة والتابعين والأئمة
هكذا. سبق في هذا الجواب غير مرة، سبق أن تمثيل الصحابة أو الأنبياء أو لا يجوز، ودرس هذا في هيئة كبار العلماء ومجلس التأثير الرابطة وغير ذلك، واتفق الإخوان في ذلك على أنه لا يجوز تمثيل الصحابة ولا تمثيل الأنبياء في أي مكان.
ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل يكون مباح؟
الشروط أولا أن لا يكون فيه كذب، فإن كان فيه كذب فإنه لا يجوز. ثانيا أن لا يمثل من له حق الاحترام كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين وما أشبه ذلك.
وهذا
زائد
ما تمثيل الصحابه
لا يجوز تمثيل الصحابه.
خب
این اولین حرامی که حالا شاید بگن اینها راجع به فیلم عمر نبوده، راجع به خود فیلم عمر هم فتواهایی دادن از جمله آقای آل شیخ. تاسو مطمئن میتونن دوست کنم اتاق فرمان
معترضان
که این خبر خیلی زیاد پخش شده، مفت سعودی یرفض تجسید شخصیت الفاروق فی مسلسل. اصدر مفت سعودی الشیخ عبدالعزیز آل شیخ فتوا منع فی تجسید شخصیت الفاروق عمر بن الخطاب، تا میگه تمامی بزرگان ازهر و غیره گفتن این کار چیه؟ حرامه. بعد میاد میگه کسانی که ماهواره دارن نیان پولاشون در راه حرام خرج کنن. حالا آقا میگه ما اگه پول داشته باشیم ترجمه میکنیم اینا رو، این حرامه، اینها باطله، تقوا داشته باش آقای هاشمی، آقای خدمتی که میخوای فیلم عمر رو پخش کنی شما تقوا نداری. انما یقومون به من اعمال محرمه خطا و جریمه، کسانی که اینو پخش میکنن و درست میکنن کاره حرام که انجام دادن هم اشتباه هست و هم جنایت. آی هاشمی، آی خدمتی، مفتی عربستان میگه شما جنایت کردی. خیانت که قبلا کرده بودید نقطهش اومد پایین شد چی؟
زنه.
خب این یک. یا آقای البراک، اگر من تصویرش رو بیارم بله، این سایتیست که
اطلاع آیه ابوالقاسم را اگه نشون بدی.
سعودی الیوم، الشیخ البراک مسلسل الفاروق عمل منکر. اصلا این فیلم منکر بوده. این آقا میاد نه خیلی کار خوبیست، ما یه پول داشته باشیم بازم این کارا میکنه. بله. و اسمه یعم کل من شارک او روج له. گناه این شامل تمام کسانی که مشارک در این فیلم باشن یا ترویج کنن این فیلم رو میشود. متشکر از این علمای عربستان که چقدر طرفداری از شبکه کلمه میکنن. آی کلمه، یه مقدار شما وهابی کسی وهابیگری بکن. یا بگو الان بله آیین علمای ما همه دارن فتواهای دروغ میدن، یعنی اجماع علمای ما الازهر و عربستان و همین ها دروغ گفتن، که بعد می تأکید میکنه یک فایل صوتی هم هست که این بسیار اشکال داره. خب پس اولا این فیلم طبق فتاوای وهابی مثلا پخشش جایز نیست. حالا آقایون میخوان بیان پخش کنن، اب نداره، ما که بعدم نمیاد. نکته دوم، در این فیلم تحریفات گسترده تاریخی رخ داده، یعنی اشکالات زیادی از جهت تاریخی داره که من فقط به بعضی از اونها اشاره میکنم. اولیش، شخصیت جناب خلیفه دوم عمر ابن خطاب رو اصلا اون بازیگری که گذاشتن زمین تا آسمون باش قیافه جناب عمر فهمت. حالا جدا از این که قیافه جناب عمر در کتاب‌ها و روایاتشون با سند معتبر ماده، اصلا ما نیازی به کتاب‌ها و اینها نداریم، چون مفتیانشون و علماشون صریحاً گفتن جناب عمر چه شکلی بوده. اگر کلیپ 154 رو پخش کنن ممنون میشیم.
فجاء عسين بن صفوان لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسيدنا عمر، قال له تعالى بتقول ايه؟ قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له تعالى اقول لك كيف استوى. وانتوا عارفين بقى سيدنا عمر كان طوله 3 متر وكان اصلع واحور، حاجه مخيفه يعني. وجاب الخرزانة اللي في ايديه تملي، كان ماشي بجلدة كده، جلدة تخينة جدا، وضرب ضرب 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 فيه راس صفوان، عسيل بن صفوان، عسيل على وزن امير، لغاية ما نزل الدم كده. وبعدين قال له ذهب الذي برأسي يا امير المؤمنين.
انك شيخ الجمهور،
شيخ على اسهل زور بجه. البته جالب اینجاست، خودشون در سایت هاشون اگر لطف کنید که از کارشناسان معروف امارات آقای جمال ابن حویر بالمغیری میاد میگه این فیلمو که پخش کردن من اصلا باورم نمیشد که من مجبور شم یه مقاله راجع به ظاهر جناب خلیفه دوم بنویسم، ولی دیگه اونی که اصلا تو این فیلم آورده چه دیگه است، خیلی اشتباه کرده. و تخیل ان صورت عمر تشبه الممثل سامر اسماعیل. فکر کردی این که کسی ازن سوال پرسه؟ نه واقعا عمر این شکلی بوده. خیر آقا جان، عمر این شکلی
نبود.
نبوده. لم یکن عمر الا رجلا عربیا من قریش، سنی شیعه نیستش. عمر هم یکی از عرب ها بوده، در اون زمان هم همین ها بوده که الوان اونها چی بوده؟ از سمره و الادمه و هو سواد و لون، این سیاه چرده بوده و این عیب هم در اون زمان نبوده. بعدش هم میاد میگه این اوصافی که در روایات اومده همش هستش، از جمله گفت آدم یعنی چی؟ این سیاه شورده. کان عمر رجلا آدم مشربا به حمره، سیاه شورده ای که قرمز مالند، یعنی سیاهی و قرمزی با هم مخلوط شده بود. طویلا اصلا، قد بلند و کچل بود. و تا آخر حرفایی که میزنه. متشکرم آقا فرمان. بنابراین این اولین تحریفی که کرده، میاد چیکار میکنه؟ چهره عمر، این بازیگری که گذاشته. خب این چه بازیگری شما انتخاب کردین؟ اقلا یک مقدار مراجعه به کتب تاریخی علمای شما که میدونن قیافه جناب عمر نیست. چرا به دروغ میان یک فیلمی که از اولش دروغه اینها رو؟ بله. مطرح میکنید. مفتی مصر جناب آقای شیخ علی جمعه علنا اینطور میاد میگه که چی؟
قیافه نبود.
جناب عمر قدش 3 متر بوده. حتی تو بعضی از کتاب‌ها نوشته بود که اگر خلیفه رو میدی احساس میکرد یک شخص سوار بر اسب داره میاد. اینقدر قد بلند و رشید. و خب چهره که سیاه جرده، کچل و به اصطلاح خودش هم میگه اصلا حاجه مخیفه. یعنی خیلی وحشتناک قیافه جناب خلیفه. خب ایشون بهترین بازیکنی که تو این فیلم داشتن آوردن برای کی گذاشتن؟ برای جناب خلیفه دوم گذاشتن. این اولین تعریفش. آقای خدمتی میگه اصلا این فیلم تعریف نداشته، تعریف تاریخ نیست، این فیلم از اولش با تعریف شروع میشه. من چند نکته به شما میگم. یک، ماجرای شعب ابی طالب که حالا همون اوایل فیلم هم هست، البته حالا نکاتی هست که مطرح شده اونها رو مطرح خواهیم کرد. ماجرای شعب ابی طالب، اون ماجرا ایشون میاد در اون زمان نشون میده که خلیفه دوم جناب عمر میومده به مسلمان‌ها کمک میکرده. کجای تاریخ یک کلمه چه ضعیف چه صحیح واسه این قضیه اومده؟ تمام کمک‌ها از طرف عهد خدیجه سلام الله علیها میشده و طبق روایات خلیفه دوم تا قبل از اسلام آوردنش سرسخت‌ترین فرد بر ضد مسلمان‌ها بوده. حتی توی این فیلم هم بعض جاش هست که خودش نقشه‌هایی که بر ضد مسلمان‌ها اجرا میشه خودش میگه این کارو کن این کارو بکنین. وقتی این شخص خودش میاد کمک میکنه به مسلمان‌ها، معقوله این قضیه؟ اونم بیاد یک شتر رو با بارش رها کنه. و حالا که اصلا خلیفه دوم اینقدر ثروت نداشته، ما قبلا مطرح کردیم خلیفه اول قبل از اسلام شغلش چی بوده؟ پارچه میگرفته دستش، رو سر میذاشته تو بازار میفروخته، همین مقدار، نه تاجر بود نه چه دیگه. خلیفه دوم بعضیا گفتن آشپز بوده، بعضیا گفتن در بازار دلالی میکرده بین فروشندگان حیوانات، همین مقدار. او شغلی هم بوده، اصالتی هم نیستش، کارش این بوده دیگه، طبیعیه هر کسی یه شغلی داشته. اما اینکه بیان نشون بدن بله آقای عمر تو به عنوان یکی از بزرگان قریشی ما با تو مشورت میکردیم، آقای ابوبکر تو ثروتمند بودی و اینقدر کارا کردی، بابا خودتون میگید وقتی که خلیفه شد ابو سفیان گفت ما بال هذا الامر في ارض قریش هو اذل هذا اللتان، چرا این کار خلافت رو در ذلیل ترین بخش قریش انداختید؟
یعنی خودش درجاتی داره، این پایین
ترین خود درجه، پایین ترین اصلا در مشهد راشون نمیدادن اینها رو.
عجب.
اینها رو به عنوان افرادی که در بین قریش شخصیت های بزرگی بودن. و زمان اسلامش طبق روایاتشون البدع و النهایه جلد 3 صفحه 103 میگه اسلام عمر قبل از هجرت به 4 سال بوده، یعنی 9 سال بعد از بعثت. اینا کی نشون میدن؟ خیلی قبل از این، مثلا یک چیزی قبل از این مطرح میکنن. زمان اسلام آوردن عمر رو هم که اشتباه مطرح کرده، شغلش رو و شأنش رو در بین قریش هم اشتباه مطرح کرده، قیافه رو هم اشتباه مطرح کرده. نکته بعد میرسه به جنگ ها. خب در جنگ ها که کسی شک نداره فرار کردن، یا یک هفته قبول کردن اینها الحمدلله. این در این فیلم حالا بعدا نشون خواهیم داد اگر ما آرزومندیم این فیلم پخش بشه در این شبکه، چون اعتراف کرد بله خلیفه فرار کرده. آینه که میگفتن تا حالا فرار نکرده تو این فیلم فرار کرد. البته خب نمیتونستن فرار رو منکر کنن، میگن عمر که میخواست فرار کنه سعد علی هم میگرفت دنبال خودش میکشید، علی تو هم بیا با هم فرار کنیم.
اون قسمتشون نمیدن حالا مطمئن
با هم فرار کردن، اون که نشون دادن دیگه شما گفتین. حضرت علی عمر با هم فرار میکنن. خب تو اون فرار عمر کسی شک نداره. اصلا این فیلم تحریف تاریخ نداره. چون که فرار عمر رو نشون داده. ما خیلی متشکریم از این کار کردن. نکته بعد، اصلا بحث غدیر توی این فیلم نیومده. خب آقا خودتون میگید در غدیر عمر گفت بخن بخن، سند صحیح هم داره. جاهایی که اصلا در تاریخ عمر هیچ چیزی نبوده عمر رو داخل کردند، جاهایی که رسما سند صحیح برای عمر دارند اصلا هیچ نشان ندادند. خب نشون میده یک کلمه. آقا شما میگید دوستی، خب همون دوستی همون نشون میدادیم به مردم، مردم خبردار شدن که پیغمبر گفته با من علی دوست باشین، عمر هم گفته بخن بخن علی افتخار برای توست که تو مولای من هر مولایی شدی. نشون میدادید همین رو؟ همین رو هم نشون ندادن. باز نکته بعدی که در این فیلم بوده، اصلاً ماجرای فدک رو ذکر نمی‌کنه. اصلاً ماجرای فدک رو ذکر نمیکنه. و با تحریف نام، یه شخص مالک نامی هست یه چیزی میخواد بگیره مشابه سازی میکنن که اصلا ذهنه جای دیگه بره. این یک نکته. قضیه رضیت یوم الخمیس که در بخاری چندین جا اومده اصلا مطرح نمیکنه. در بخاری با سند صحیح اومده رضیت یوم الخمیس که آقا خلیفه دوم اونجا بود، یه تعدادی از صحابه بودن، چی گفتن؟ حسبنا کتاب الله ان رجل لا یهجر یا ان رسول الله قد هجر. اینو اصلا مطرح نمی کنه. خب بابا یک صفحه درخشانی در تاریخ زندگی عمر بن خطابه. چرا از اینا شما که میگید در همین شبکه به اصطلاح کلمه آی خدمتی گفت افتخار جناب خلیفه دومه که در اونجا مادر پیغمبر دفاع کرده. پیغمبر مریض بوده، شون میخواسته از پیغمبر دفاع بکنه، حق رو بر زبان جاری کرده. خب چرا این حقی که جناب خلیفه دوم مطرح کرده شما نمیشون بودین تو فیلم؟ آقای خدمتی شما که خیلی مشتاق حقیقت هستید، میخواید خیانت های گذشت تاریخ رو مطرح کنید. باز نکته بعد این که ابوبکر و عمر صداشون و پیغمبر بلند کردن کاد الخیران ان یهلکا، اصلا مطرح نشده. در صلح حدیبیه اعتراض خلیفه دوم بر پیغمبر
هیچی نگفت،
اصلا مطرح نمیشه. آقا خلیفه دوم، خود شما میگید خلیفه دوم چقدر جرأت داشته که اومده به پیغمبر چه این حرفی زده؟ آیه سجودی به نظر حرف میزد. بله نشون میگه که خلیفه دوم خیلی شجاع بوده که تونسته این کار انجام بده. خب شجاعت رو نشون میدادید تو جنگ فرار کرده طبق روایات شما، فیلم هم نشون داده. اگر ما گفتیم خلیفه دوم فرار کرده به ما اشکال نگیرید، تو فیلمتون اومده، فیلم خودتون میخواید پخش کنید، بعدا به ما اشکال نگیرید که آقا شما میگید خلیفه دوم فرار کرده دیگه. این لقب ثابت شد و ما امیدواریم این فیلم رو شما پخش بکنیم. ما آرزومندیم پخش رو همه ببینن. چند چیزی هست که ما بعدش ما نشون خواهیم داد. نکته بعدی ماجرای نماز ابوبکر رو نشون میده، اما که پیغمبران گفتن ابوبکر عقب وایسا نشون نمیده. نشون بده قشنگ. خب آقا تو که داری نشون میدی چرا تهش نشون نمیدی؟ ابوبکر اومد نماز بخونه، میگه برو عقب وایسا، باشه به عنوان مکبر وایسا شروع کرد تکبیر گفتن. خب در صحیح بخاری آمده، این رو نشون نمیده. جریان صقیفه رو تحریف شده نشون میده، میگه هر طریق خودش اومد با ابوبکر بیعت کرد. خب با در بخاری آمده تا 6 ماه بیعت
نکرد.
این کجاست آقای خدمتی؟ اصلا این فیلم تحریف درش نداره. از همه اینها جالبتر، از همه اینها جالبتر، هر آنچه فضیلت امیرالمؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام داره برای خلیفه دوم گذاشتن خیلی جالبه. یک، سرکشی از منازل بی سرپرست ها و کمک شبانه به اونها. دو، دستگیری شخصی از بچه های یتیم و کمک در آشپزی و غذا به بینوایان. سوم، قضیه تذکر حضرت علی و عقیل و اون به صلاح میره داغ و اینها، تذکر عمر به پسرش عبدالله شده. مطلب بعدی، نامه مالک اشتر، نامه حضرت علی برای مالک اشتر تبدیل میشه به نامه عمر به خالد ابن ولید.
حالا جالب این نامه که دیگه جهانی شده و حتی بله. سازمان ملل هم به حضرت علی نسبت داده.
ایثار به مسکین و یتیم و اینها شده ایثار جناب خلیفه دوم به مسکین و یتیم که در زمان قحطی تا 3 روز غذا نمیخوره، غذاشو به بینوایان میده و ایشون مستجاب الدعوه بوده تا دعا میکرده به اصطلاح چی میشده؟ باران میومده. خب اینا رو مطرح کردن شما. عجیبترین نکته آخرشون در حال نماز به اشاقو میزنن. خب بابا ایشون در حال نماز نبوده. علمای شما گفتن، حالا اصلا مطرح نمی کنم، بیدن واسه وقتی که فیلم شد همینجا رسیدیم بگیم که عمر چه حرفی زد که در اونجا ابولولو ضربت رو به او زد، چه اتفاقی افتاد، عمر چه کار داشت میکرد، در روایات معتبرشون اومده. این رو ما میذاریم برای بعد. اما ما عرض کردیم امیدواریم این فیلم پخش بشه، چون حقایقی رو این فیلم ثابت میکنه برای جناب خلیفه دوم که ما آرزوشو داشتیم اینها بهش اعتراف بکنن. کلیپ 155 رو پخش بکنید تا ببینید.
کی نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.
فاطمه، سعيد، هو انا ذا عمر.
كل لا يصبح.
أخي،
ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكما؟
ما سمعت شيئا إلا حديثا تحدثناه بيننا.
بلى والله، لقد سمعت أنكما صبأتما وتابعتما محمدا على دينه فلا تكذبا.
رأيت يا عمر لو كان الحق في غير دينك؟
إذا فعلت ما؟
عمر
قبعا زوجي أيها المتزفل.
عمر
يا عدو الله.
خب این تکی از همین فیلم اومد.
همین تکی از اینا چیو ترجمهش میکنن. آقایونی که ادعا میکردند در زمان جاهلی از سر قضیه شهادت حضرت علی سلام الله علیها دست بلند کردن روی زن برای عرب جاهلی ننگ بوده، اصلا نمیشه عرب جاهلی همین کارو بکنه، چه برسه به بعد از اسلام. ما گفتیم آقا جناب خلیفه دوم بعد از زهرا جسارت کرده. نه، ممکن نیست عرب جاهلی غیرت داشته برای زنها. خلیفه دوم تو این فیلم خواهرش کتک میزنه، این زنی که کتک خورد خواهرش بود و اون نه برادر جناب خلیفه دوم. ما میگفتیم قبل از اسلام ایشون میزده مردم رو،
نه شوهرش
بله، قبل از اسلام میزده مردم رو. گفتن نه آقا جان اینطور نبوده، خلیفه دوم خیلی مهربان با مسلمان ها بوده. خب این خواهرش رو به عنوان یک زن کتک میزنه و خواهرش به اون میگه ای دشمن خدا. البته حالا ما زیرنویس نکردیم، منتظریم خودشون زیرنویس بکنن تا ببینیم چطور زیرنویس کردن.
دوبلاژ میکنن.
ما خیلی خوشحال میشیم که ببینیم اینجا رو چطور دوبله خواهند کرد. و خواهرش تو فیلمشون قرار بچه نیبادیم که دهنش خونی میشه و شروع میکنه تون صحبت کردن با عمر که تو چنان کردی و چشمان عمر رو خون میگیره. حالا تا ادامه ماجرا ما تلقیش تعریف نکنیم تا خود آقایون ببینن. من فقط یه نکته عرض میکنم، در برنامه خیانت در گزارش تاریخ خواهیدم دو قسمت یا سه قسمت آقای خدمتی اومد راجع به عمر خیانت کرد در گزارش تاریخ. ما اومدیم رسواش کردیم، گفتیم که ثروت عمر اولش چطور بوده، آخرش چندین میلیارد شد ثروت خلیفه دوم وقتی میخواست بمیره، که یکی از ورثش باسن سعی 100 هزار سکه ظاهرن بود اموالش رو فروخت، فقط یکی از ورثش سهمونش 100 هزار سکه فروخت، کل اموالش حساب کردیم چندین میلیارد تومان به پول الان میشده. البته الان باز قیمت حالا طلا بالاتر رفته و سکه بالاتر رفته، به نظر حدود یک 10 میلیارد به پول الان
سر زمان 60 میلیارد شده بود.
60 میلیارد شده بود. بله حالا اینم درجه چقدر بود؟ 60 میلیارد دیگه الان
کمترین
80 90 میلیارد میشه ثروت جناب خلیفه دوم. حالا فرض کنید شما شون دو قسمت گفت ما این چنین رسواش کردیم که تا چند هفته اینا هی مدن توجیه کنن که آقا بله خلیفه دوم زاهد بوده، اینایی که گفتن نه حالا ثروتمند بوده و زاهد بوده و چه همین ها رو تا چند هفته دچار مشکل شده بودن. حالا شما فرض کنید 30 قسمت سریال عمر پخش کنن که هر قسمتش مقداری از حقایق رو
بخواد رو کنه
نشون بده، و اونجایی هم که نشون نمیده خب ما مدرک تاریخی می نشون میدیم کار به کجا خواهد کشید. و ما زیر و بم تمام قسمت‌های سریال رو نکاتشو آماده داریم و منتظریم به محض پخش انشاءالله اطلاع رسانی کنیم تا همگان زنگ بزنن به این شبکه و دیگه اینا خودشون توبه کنن دیگه این فیلمو پخش نکنن. بنده خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب ابوالقاسمی با حوصله‌ای که به خرج در پاسخ این سوال و این مطالب. یه سری با اتاق فرمان بزنیم بعد ایشالله در خدمت شما خواهیم بود، با تماس های شما و صحبت های شما ایشالله همراه خواهیم بود.
غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباه است محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، امیری که بود مونس برد فقیر کیست، پیری که گشت هم دم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، علی 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 مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست. علی 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 علی.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما بیننده محترم داریم و تبریک به مناسبت میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها. قبل از که با شما صحبت کنیم جناب ابوالقاسمی نکته ای رو خدمت شما متذکر بشن انشاءالله بعد در خدمت شما خواهیم.
یه نکته دیگه که من عرض کنم که هم در این فیلم مشترک بود و هم در فیلم حسنین که ما منتظر این فیلم هم پخش کردن که نکردن، ولی در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها خب ادعا میکنن در نداشته و پرده بوده یا به اصطلاح یک مقدار حسیر چیزی به عنوان در حضرت گذاشته بودن، ولی در این فیلم خانه حضرت زهرا سلام الله علیها در چوبی داره. این نکته هم باز یکی از نکات بسیار جالبه که بر ضد وهابیون و ما منتظر هستیم ان شاء الله نکات در اومده و همه رو ان شاء الله پخش خواهیم کرد.
خیلی متشکرم جناب ابوالقاسمی. به مازندران بریم و با یکی از بینندگان شیعه مذهب اون صحبت کنیم. جناب آقای آهی از مازندران سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم،
خیلی خوش آمدید بنده، در خدمت شما
هستم. خدمت شما عزیزان سلام عرض می کنم، امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید.
متشکرم.
من دو مورد می‌خواستم سریعا بگم. یه مورد که می‌خوام سریع ازش رد بشم که من برای اینکه هزینه تلفنم بیاد پایین رفتم یه مدتی کارت تلفن بین‌الملل خریدم به مبلغ 55000 تومان، تقریبا 15000 تومانش استفاده کردم. اما دیگه این شبکه‌های وهابی کارت منو شناسایی کردن، دیگه به من راه نمیدادن. این کارت تقریبا 40000 تومان شارژش مونده رو دستم باد کرده. نمیدونم با این کارت 40000 تومانی چیکار کنم. اگر تقریبا 10 روز 15 روز دیگه نتونستم مجبورم، اگر قبول میکنیم به عنوان کمک به شبکه شما اهدا کنم.
حالا من نکته ارزم خدمت شما، خود اونم این خطایی که خریدم موندم چیکار کنم، چون همه خط خریدن ولی دیگه چون
همه
بستن نمیتونن استفاده کنن ازش.
نه آخه من با 55000 تومان برای ما پول زیادیه. 15000 تومانش هزینه کردیم، متأسفانه به دیگه شناسایی کردن، دیگه با این کارت شمارهش میره چی جوری دیگه به ما راه نمیدن. این 40000 تومان دست ما مونده، گرفتار شدیم. بعد یه مطلب دیگه راجع به این شبکه وصال آقای ملازاده، یه تصاویری دیشب نشون دادن، دیدیم که چند نفر از سیاستمداران لبنانی اصلا گرفتار انحراف اخلاقی باشند. آقای ملازاده، آیا به نظر شما درسته که از شبکیه به قول شما مذهبی و بین المللی تصاویر مستحجنی نشون بدید که امکان داره یه دختر در کنار پدر مشغول دیدن اون برنامه باشه؟ اصلا یه عده سیاستمدار مشکل اخلاقی دارن، به شیعیان جهان اسلام چه ربطی داره؟ آیا واقعا به نظر شما صلاح بود که دیشب اون تصاویر مستحجن رو از اون شبکه ها نشان بدیم؟ به خدا استاد عزیز، ما دیگه موندیم که اینا از هر روشی میخوان استفاده کنن تا اون اهدافشون رو یه جوری اون اهدافی که دارن برسن. بیشتر از این من متأسفم.
خیلی متشکرم جاراهی از نکاتی که ارائه فرمودید و تماسی که گرفتید. متشکرم. حتی شبکه وصال ما قبلا در همین شبکه و همین برنامه نشون داده بودیم که در چه سطحی هستش. با احمد از بوکان می‌خوایم صحبت کنیم، از برادران اهل سنت. سلام علیکم احمد آقا، در خدمت شما هستیم. جناب آقای احمد از بوکان سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
علیکم سلام، بفرمایید.
احوال عجب خاصی خوبی الحمدلله.
متشکرم.
احمد خوبی عجب.
خیلی متشکرم.
عجب خاصی میکنم. حالا ما اهل سنت این جهاز بایدن قلبی. همه با اهل تشریف برادر خوب. زندگیم خیلی خوبه. چند سال با هم همسر هستیم. خدا جنه میدونه از اول تا آخر عرب با ما هی دشمن بوده. هی. اصلا با ایرانی دشمن بوده. حالا خارج میکنم. این چین هم حرفوی مثلا بعضی هم برای امام خلاص یکم هوای ما هم داشته باشه. ما اهل سنت این کاری نکنی اختلاف از چی اضافه بشه. همین حرفی دیگه هم ندارم اجرا دست در نکنی.
خیلی متشکرم، انشاءالله که
خیلی ممنون اجرا جان،
موفق و پیروز باشید.
با اصلا هیچ مشکلی ندارم نه اهل سنت الله اصلا با هم زرزن خواهد داریم و میریم خونه هم دیگه تا عالم شکری خدا مشکلی هم نداشتیم. ما چون از باید قلبی نشست دو نشست یه نشست و نهیچ بود حالا مشکلی و شکر خدا نداشتیم. برای شبکه اخره خودتون چیزی بگرش خواهی میکنم شبکه ایرانی هستید و یکم هوای ما هم داشته باشیم تو ایران سنی زیاده بشون بر نخوره یک با چون چیزی توش نیست.
بله خیلی مطمئن باشید که کلن سعی میکنیم به بله مطمئن باشید ما در این شرکه توهین به اهل سنت نداریم و نمی کنیم و اصلا دنبال اختلاف نیستیم. کسانی که بین شیعه و سنی میخوان اختلاف بندازن وهابیت هستن و شبکه هایی که
با اونها
وابسته هستن. شما هم زنگ بزنید به اون شبکه ها اینا رو بهشون بگید، بگید چرا اختلاف بندازن و فقط اینجا نیست، اونجا هم تماس بگیرید و اونها هم بگید که ما همیشه در مقام دفاع از اهل بیت هستیم و اجازه توهین نمیدیم، اونها دنبال تفرقه هستن. خیلی متشکرم از نکته ای که شما فرمودید، انشاءالله که موفق و پیروز باشید. به قزوین بریم و با آقا رضا از برادران شیعه صحبت کنیم و انشاءالله از صحبتشون هم استفاده کنیم. سوالی اگه داره مطرح کنید. سلام آقا رضا، در خدمت شما هستم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
من از اساتید محترم سوال داشتم درباره قدیر خم. یک اشکالاتی میگیرن بعضی ها و میگن که این قدیر خم در یک محلی بوده که اون همه جمعیتی رو که شما مدعی هستید جمع شدن چنین چیزی نبوده. این سوال اولم بود.
این سوال اول. بله.
بعد سوال دوم که آیا بعد از اینکه مسلمان ها ابوبکر رو جانشین پیغمبر اکرم کردن آیا بعد از اون پشیمان شدن، اظهار پشیمانی کردن یا نه؟
خب چشین دو تا سوال رو انشاءالله کارشناس محترم برنامه پاسخ خواهند داد.
بله
متشکرم. سوال
من مطالب مهمی دارم جناب آقای، اینو باید عرض کنم چون چند بار هم تماس گرفتم به من نوبت نرسیده.
بله
اگر اجازه بفرمایید. متشکرم.
اگر مختصر بفرمایید ممنون
میشم. من مختصر بگم. من میخواستم عرض کنم اون آقای دکتر طه الدلیمی که در شبکه کلمه آمد یک تازه کرد و شیعیان رو کافر دانست، من میخواستم یک عرضی بکنم که کسی که میاد بر اساس آیات قرآن و احادیث پیغمبر و احادیثی که از صحابه نقل شده به یک نتیجه معقولی میرسه، این چطور ممکنه که کافر به حساب بیاد؟
بله
این رو من میخواستم پیام برسونم به اون شبکه کلمه. و همین که در همون جلسه که این آقا بود، آقای هاشمی چند بار از کلمه ولایت برای حکومت ابوبکر استفاده کرد. خب چطور میشود در مورد ابوبکر این ولایت میشود حکومت، درباره حضرت علی میشود دوست داشتن برطبق آیه انما ولیکم الله و رسوله الی آخر.
خیلی متشکرم.
مسئله دیگر این که سوالی که داشتم، آیا پیغمبر اکرم به خاطر بت پرستی کسی رو کشت یا نه، و یا دستورش رو داد یا نه؟
خب
مسئله بعد این که من میخواستم به اون عده‌ای که مثل آقای اللهیاری خلفا رو ثبت میکنن. میخواستم اینو عرض کنم آقای اللهیاری، آیا شما از رفتار ائمه سراغ دارید که اونها رو کرده باشن به طرفداران خلفا و بعد خلفا رو در جلوی اونها ثبت کرده باشن، که شما اینطور ثبت میکنید اونها رو و اونها رو تحریک میکنید علیه شیعیان و باعث ظلم و اختلاف بیشتر میشوید؟
بله، همه این نکاتی که بله، نکات دقیقی است. بله، خیلی متشکرم. اگه اجازه فرمایید ما با دوست دیگری صحبت کنیم، جناب آقای عبدالله از کردستان، و از شما تشکر میکنم به خاطر تماسی که گرفتید. جناب آقای عبدالله از برادران اهل سنت، سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام
علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناسان برنامه‌تون. سلام و درود میفرستم بر حضرت محمد و اهل بیت پاکشون. من این روزا دل همه مسلمانان خونه به خاطر این اهانت بزرگی که به ساحت مبارک حضرت پیغمبر شده. دل همه مسلمانان رو خون کرده، علی شیعه یا سنی. تو برنامه دیشبم که مجال قدر اومدن و بالاخره یه پیامی دادن که خیلی پیام پربرکتی بود، ایشون از دیدگاه خودشون خیلی با دیدگاه باز این مسئله رو مطرح کردن. اما من دوست دارم یه سوالی از آیه ابوالقاسمی داشته باشم. آیا به نظر جناب آیه ابوالقاسمی ما دنبال چی هستیم؟ این وهابیت که وضعیتشون مشخصه، برای همه مشخصه، اونا دیگه ختمششون مشخصه، جبه گریهشون مشخصه، آیا اونا ما را وادار نکردن به اینکه دنبال رویشون بشیم در یک سری مسائل که باعث اختلافات بیشتر بین مسلمان ها؟ الان مثلا برای مثال ما میایم چی رو محاکمه میکنیم؟ بیایم چی رو محاکمه بکنیم؟ آقا شما میگید اینایی که شما میگید همش درست، آیا همه ملت ما یا اون بینندگان شما، آیا ابوالقاسمی جزء افراد خاص هستن یا عوام هم توشون هست؟ آیا برداشت کل انسان هایی که برنامه شما رو دارن نگاه میکنن یکسانه؟ به نظر من الان به عنوان یک دلسوز نظام، به عنوان یک دلسوز بالاخره این مملکت، کسی که قلبا اهل بیتو دوست دارم و خدا میدونه این چیزی که دارم میگم از ته دلم بیرون میاد، احساس میکنم اینا با اون به اصطلاح وضعیتی که برای من پیش آوردن وهابیت، با این کانالایی که گذاشتن و برنامه‌ای که پخش میکنن، ما رو دارن به سمت سوی هول میدن. الان شما مثلا فرض فرمایید میگید بحث وهابیت رو مطرح میکنید، آیا مثلا خلفای راشدین الا جزء مقدسات اهل تسنن هستن یا نیستن؟ درسته شاید شما مستندم دارید از کتابه اهل تسنن نقل میکنید، ولی یه مقدارم باید انسان بین خواص و عوام فاصله ایجاد بکنه که خدای نخواسته بیشتر از این منشأ و اختلاف بین مسلمانان پیش نیاد. الان شما صحیفه نور حضرت امام رو نگاه بکنید، فرمایشات مقام معظم رهبری رو نگاه بکنید، مراجع اعظم رو نگاه بکنید. من احساس میکنم اینا توطئه‌ایه که برای ما چیدن، دارن حولمون میدن به سمت سوی یک سری اختلافات. شاید ما هم نخواسته بالاخره داریم، شاید من احساس میکنم خلاصه در دام اینا افتادیم. بهترین انسان ما که الان چندین ساله تو ایران داریم با مهر و محبت با هم زندگی میکنیم، از کلیه مسائلم اطلاع داریم، میدونیم وضعیت شیعه در ایران، میدونیم وضعیت سنی، الحمدلله این مسائل دیگه برای ما حل شده است و اونا هم هیچ نمایندگی از اهل تسنن نمی کنن. ولی ما هم باید به نظرم یه مقدار هوشیار باشیم که خدای نخواسته.
خیلی متشکرم جناب عبدالله از کردستان تماس گرفتیم. ما این بحث رو قبلا مطرح کردیم، هم کارشناسان محترم هم بقیه کارشناسان این بحث رو قبلا پاسخ دادن، مفصل در این خصوص صحبت کردن. انشاءالله فرصت هم شد امشب هم باز هم این نکته رو بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. متشکرم از تماسی گرفتید. با آقای نورعلی از کرمان می‌خوایم صحبت کنیم، از شیعه مذهبان ایرانی در خدمت شما هستیم. جناب آقای نورعلی سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید در خدمت شما صحبتتون خیلی مختصر لطف کنید.
سلام محترم و اساتید محترم، دوست داشتنی آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی.
بله خیلی متشکرم.
یه بحثی بود که این دوست عزیزمون الان من یه بحث دیگه داشتم، دوست عزیزمون میگه ما میخوام شما شبکه ولایت میخوام چه چیزی رو ثابت کنیم، چه کسی رو محکوم کنی که میانی حرفا رو میزن. حالا جواب در جواب دوست میخواستم بگم که ما نه کسی، یه کسی رو میخوام به یه کسی جواب بدین، یه چیزی رو ثابت کنیم که یه کسی یه یهودی نیاز بره اینجور خدا بلا دیده مرد پیغمبر یا اینجور فیلم میبسازه. الان اگه یه دادگاه، الان این شخصی که اومده این فیلم ساخته، اگر ببرن دادگاهیش کنن، بعد تو دادگاه بگه آقا من این فیلم هر روز صحیح‌ترین کتب اهل سنت ساختم، بعد تو دادگاه هر قاضی باشه چه حکمی میده؟ یا ما مسلمان ها چه جوابی میخوام بهش بدیم؟ هر قاضی که باشه تبرش میکنه میگه آقا طبق این سنت ساخته، سنت خودتونه، بعد ما چی میخوام جواب بدیم ما مسلمان؟
بله دقیقا همینجور
در رابطه با این کتابایی که اینا میگن صحیح‌ترین کتاب مایه،
دقیقا همینطوره. این نکته خیلی خوبی رو اشاره کرده که آقای یزدانی هم در مباحثشون بهش اشاره کردم که واقعا اونا چه میخوام بگن در این خصوص. اگر نکته دیگه ای نیست ما از شما خداحافظی کنیم و با
در شما در من فقط یه مطلب میخواستم بگم در مورد توسل. بله. آقایون وهابی، شبکه های وهابی میگن که آقا توسل شرک و فلان، به معنی که بهشون زنگ میزنید مثلا اهل تسنن باشی، به معنی که میخوای خداحافظی کنین میگن التماس دعا، التماس دعا چند مرتبه هم میگن. خب یه توسل نیست به یه شخصی چیه؟ پس یه شخصی که معلوم نیست گناهکار یا خیر خوبه.
حالا اهل سنت که با توسل مشکل ندارن،
نه همین وهابی ها رو،
ولی وهابی ها
نه اهل سنت
که توسل به هر کس شما میتونید بکنید، ولی به اهل بیت نه. از نظر وهابیت اینجوره.
دست شما در نکنه. شیر مادر تو حلال کن. خدا حافظ.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. به دماوند بریم و با احمد آقا صحبت کنیم از سنی مذهبان ساکن دماوند. سلام علیکم. در خدمت شما هستیم.
سلام شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه. در خدمت شما.
خدمت آقای ابوالقاسمی، آقای یزدانی، عرض سلام و ادب دارم. آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی، شبتون بخیر، خسته هم نباشید. من میخواستم دو تا سوال از شما مطرح کنم. اجازه هست؟
بفهم.
آیا ابوالقاسمی، هفته پیش یه حدیثی رو از سعی شما نشون دادید که حضرت ابراهیم زنشو فرستاده بشه یه جبار، ولی متاسفانه ادامه حدیث رو شما نشون ندادید. بنده سطح سوادم به خدا اول راهنماییه، ولی شما ها مجبور کردید که ما به کتاب ها نگاه کنیم، کتاب ها رو بخونیم و ادامه همون حدیث اینو میفرماید که یعنی نشانگر اینه که اگه خدا با کسی باشه هزاران هزار جبار نمیتونن، چه زن چه مرد، بتونن ادعایی بکنن. این از این یعنی منظور از حدیث اینه که حضرت ابراهیم زنش رو فرستاد جبار که یکی صد تا جبارم بودن نمیتونست اثن خدا بایشون بود دستی به این زن بزنم.
اجازت من شما یه سوال پرسم همینجا.
آقا یه لحظه اجازه سوال آقای ابوالقاسم بشنوید
همینجا. از آقا احمد،
بله،
من شما یه سوال میپرسم، تو اون روایت اومده حضرت ابراهیم زنش رو فرستاد یا نیومده؟
فرستاد ولی یک کلمه
به نظر شما پیامبرها علم غیب دارن یا ندارن؟
نگاه کو خدا
نگاه کو نه داره یا نداره دیگه حل بشه.
یه لحظه شما سوالای آیا ابوالقاسم رو با دقت بشنوید جواب بدید.
نمیتونید هیچ احدی رو مسلمان کنید.
آقای ابراهیم بنده صبر کردم، شما فرمایشتو فهمیدی، حالا شما یک فقط یه بله یا خیر دیگه.
ما اعتقاد به علم غیب هیچ کسی رو نداریم.
احسنتم. پس ابراهیم میدونست که زنش حفظ خواهد شد یا نمیدونست؟
جان
ابراهیم میدونست زنش حفظ میشه یا نمیدونست؟
نگاه کن ابراهیم
جواب سوال رو بدید. شما یه ادعای کردید، یه روایت خوندید، ایشون یک سوالی جناب آقای ابوالقاسم یک سوالی از شما دارن.
بله.
که شما میگید که کسی رو فرستادگی جباری با او نمیتونه دست رازی کنه.
ابراهیم اگر ایمان داشت اصلا زنش رو هم نمیفرستاد، میگفت زن دست رو بگی با هم دیگه بریم، تو رو پیش از جبارم نمیفرستن.
آقای ابوالقاسم، خدا تو قرآن میگه و قلوب مرالن، یعنی زمانی که قلبی که مریض باشه معنی هزار تا مخواه. البته متاسفم این حرف رو میده، چون مجبور شدم بعدم سوال دومم این که
دل من مرض داره، قبول اصلا سلام نه، دل من مرض داره. از شما سوال پرسیدم، شما خودت تو جواب موندی. دوست عزیز، آیا ابراهیم علم غیب داشت که درش حفظ میشه یا نداشت؟
علم غیب به چی داشت؟ خدا فقط میگه من عالم غیبم.
خب اگر نمیدونست پس احتمال میداد اون جبار بزنش تعرض کنه، درسته؟
خب ابراهیم به خدای خودش ایمان داشت. آیا ابوالقاسم
خب احتمال میداد یا نمیداد؟
احتمال میداد. احتمال اینو میداد، احتمال اینو میداد. خدا تو آتیش درش آورده، اون همه مکافات نجاتش داده.
اگر ابراهیم اینقدر اعتماد داشت دست زنشو میگرفت، دست زنشو که میبرد میگفت زن بیا اصلا نامحرم تو رو نبینه. سوال میپرسم، آیا ابراهیم اونقدر ایمان داره که دست زنشو بگیره بره بگه زن جبار به ما هیچ کار نمیکنه، هر کارم بخواد بکنه؟
بله، ابراهیم اینقدر خدای خودش اطمینان داشت.
اطمینان داشت؟ پس برای چه زنشو فرستاد پیش جبار؟
به خاطر میدونی خاطر چی فرستاد؟ به خاطر این فرستاد جبار، به جبار ثابت کنه که ابراهیم فرستاده خداست.
یعنی طور دیگه نمیشه جبار ثابت کنه؟ معجزه فقط بر زنش افتاد که جبار این معجزه ابراهیمه؟
دیگه نگاه کن، اینم یکی از معجزات
بله معجزه ابراهیمی که زنش افتاد که جبار. علم غیب نداره که.
سوال دیگه دارم،
سوال دومتون
آقای ابوالقاسمین.
اون وقت یه سوال دیگه، عذر میخوام، عذر میخوام از شما. ابراهیم که میخواد معجزه بکنه و به خدا اطمینان داره، چرا علنا نگفت این زن منه، گفت خواهر منه؟ میخواست معجزه کنه دیگه، میگفت جبار این زن منه تو هیچ کاری نمیتونی بکنی.
جایی که بنده تا اون جایی که علمم بود، صحتم بود، تواناییشو داشتم، باید جوابشو دادم.
خب
بقیشو میذاریم گردن بینندگان.
بینندگان باشه.
من خواستم مطرح باشه. کنم.
سال دوم.
عالی، فیلم حضرت عمر رو تا آخر دیدید؟
یه مقدارشو دیدیم بله.
شما علتش چیه ناراحتید؟
من ناراحت نیستم، خوشحالم هستم.
به خدا قسم
من خوشحالم.
این که ناراحت
من خوشحالم.
ترس از این دارید عمری که به این مردم شناسوندید، عمری که به این مردم
شناخته بشه. صحبت های ابوالقاسم را اگه دیده باشید، ایشون هیچ ناراحتی نداشتن، چند روز هزار خوشحالی هم کردن که حقایق تاریخ بیان شده.
شما هم قش کنید بذار مردم عیدتو بدونن.
مشکل نداریم آقا ابراهیم. تا حالا آقا احمد آقا، تا حالا به شما نمیگفتن عمر فرار نکرده؟
کجا؟
تو جنگ ها.
نگاه کن
بگو برای آخر دیگه دوست عزیز، من سب کردم شما فرمودی؟
نگاه کن
یک کلمه، تا حالا به شما نمیگفتن اینکه شیعه ها میگن عمر فرار کرده دروغه؟
آقای عمرم که علم غیب بدونه یکی
نه، نگاه کن شما یک کلمه برای آخر دیگه، والا من سوالم خیلی ساده است. تا حالا به شما نمیگفتن عمر فرار نکرده؟
نه.
متشکر. قضاوتم با بیننده ها به قول آقای کیانی دوست هست.
اجازه من سوال رو مطرح کنم.
سوال پرسید.
ما ناراحتیم، ما خیلی هم خوشحالیم. این فیلم ثابت کرد خلیفه دوم فرار کرده. ثابت کرد خلیفه دوم خواهرشو میزده.
ما خوشحالی میگه انشالله این فیلم پخش میشه، ما نقد کنیم کنیم.
علت مسلمان شدن عمر چی بود؟
بله؟
علت مسلمان شدن عمر.
علت مسلمان شدن شما، من یک بار مفصل از روایت اهل سنت گفتم.
صحیح بخاری خوندیم روایتش.
علت مسلمان شدن عمر قرآن خواندن خواهرش بود.
نه خیر.
علت بخاری خوندیم
در یک روایتش، من اگر برای شما بخونم دیگه روت نمیشه زنگ بزنی به این شبکه. روایتی است. اون خصوصیتی که یکی از پلیدترین کفار قریش داشت.
تماسشون رو قطع کردن.
پیغمبر گفتن عمر نگذار همون آیه که در مورد اون نازل شده در مورد تو هم نازل بشه. گفت اصلا نه یا رسول الله. حالا من دیگه باز نمی کنم قضیه رو، همین مقدار تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
خیلی متشکرم. ما یه تماس دیگه هم از بندر عباس داریم. جناب محمد صادق از شیعه مذهبان در بندر عباس. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم. صحبتاتون رو خیلی مختصر، چون وقتمون خیلی کم هست.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام، در خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای یزدانی و ابوالقاسم پور عزیز. یک سوال داشتم، البته خیلی چون می‌دونم وقت برنامه‌تون خیلی بقولن زیاد دارید، فقط می‌خوام سریع بدونم، من به عنوان یک شیعه می‌خوام بدونم چرا عمر وقتی که به قولن بچه حضرت علی و زن اونو به قولن به اون صورت خوبش باش درگیر شد، چرا به قولن
با
عمر زن داد حضرت علی،
ام کلثوم
دخترش رو داد به حضرت علی. و این یک سوال. و سوال بعدی اینه، چرا حضرت محمد که به قولن خودمون قبول داریم که به قولن دانا و چیز بود، چرا اومد عایشه دختر ابوبکری رو گرفت که به قولن از نظر به قولن من شیعه، خب ابوبکر آدم درستکار نبوده و به قولن تا سن 44-45 سالگی مسلمان نبوده، چطور شده که اومده دختر عایشه دختر اونو گرفته؟ و آخرین سوالم هم اینه که چرا ابوبکر ببخشید، چرا حضرت علی ببخشید، من ازتون معذرت میخوام، یه خورده هول کردم دفعه اولی که دارم تماس میگیرم. همین دو تا سوال داشتم، خیلی ممنون.
بله متشکرم آیه محمد صادق. ما چون حالا بخواهم شیعه و سنی با هم برابر باشم بیننده تماس میگه، یه تماس هم از اهل سنت هم بشنویم، آقای محمدی از کرمانشاه، و این آخرین تماس همون باشه. از بقیه بینندگان همینجا عذرخواهی میکنم. جناب آقای محمدی سلام علیکم، از برادران اهل سنت هستم، بفرمایید.
و علیکم حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم. مختصر مفید سوالتون رو مطرح کنیم ممنون میشم.
ببخشید میخواستم اول خدمات راجو آقای احمد که همین حالا تماس گرفت.
همین آخرین تماس؟
نه نه آقای
احمد. بله خب از دماوند. بله
بله دماوند اینکه گفت کسی ببخشی کم اصداره دارم کسی غیب نمیدانه، درسته؟
بله.
میخواستم جواب آقای ابوالقاسمی چیه اونو بدم که سوره اعراف آیه 188 میخوام معنی همین آیه رو همین حالا برای من بخونه اینا چی گفته.
سوره اعراف آیه چند؟
آیه 88 معناشو خودش بگه.
حالا شما آیه رو بخون تا من ترجمه‌اش برای شما بگم، حالا من تو بخونم آیه رو بگم.
راستی لازم میگه پیامبران غیب نمیدانه.
نه خود آیه رو شما بخونید.
بله
خود آیه رو بخونید، ایشون ترجمه میکنه.
قرآن پیشم نیست سلام از
درد. از این آیه اعراف 88 هم چیزی قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا.
بله
این آسوره اعراف آیه 88.
بله از کسی غیب نمیدان، درسته؟
نه اصلا آیه این نیست،
اصلا این نیست.
اشتباه.
خب شما بعدا تماس بگیرید، برید قش آیه رو در قرآن ببینید، بعد پاسخ
حالا من راجعی موزه انشالله فداش از زنگ میزنم دخن از میارم باید پوزش
باشا.
اما راجع به ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم رضوان الله عنهم چی؟
اینه جواب میدیم. حالا سوال
من حالا میخوام این سوال از شما بپرسم.
چی این چی که بگید از سه موزه ایداد میپرسید؟
کتاب کافی رو قبول دارید؟
آی محمدی من اصلا من همه رو قبول دارم. شما قرآن رو قبول دارید؟ اصلا آقا اصلا حضرت علی ام کلثوم به عمر داد، قبول اصلا قبول
میگه از اینکه بالاتر نیست،
اصلا قبول. قرآن رو قبول داری شما؟
من اینو به شما میگم جواب بدید.
چش جواب نمیدم الان به شما دیگه. قرآن رو قبول داری؟
قبول
داری؟ اصلا آقا اصلا نگو اصلا ازدواج قبول، اصلا ازدواج قبول. قرآن رو قبول داری شما؟
مسلمان خدا که نیستی میگم کافی و قبول داری؟
آقا جان اصلا من ازدواج رو قبول کردم.
بهارانه رو قبول داری؟
اصلا من ازدواج رو فرض کن قبول کردم.
پس حضرت علی بی غیرت بوده که دخترش رو به حضرت عمر رضوان الله عنهم داده؟
دوست عزیز خوش بودی شما. اصلا فرض کن من ازدواج رو قبول کردم.
چی میگم؟
اصلا من ازدواج رو قبول کردم. ثم مازا من از شما سوال پرسیدم قرآن رو قبول داری شما؟
بله.
در قرآن اومده که حضرت لوط خواست دختراشو به قوم بدکارش بده یا نیومده؟
فهمو که این دین اسلامه.
نگاه کن شما اون زمان ازدواج با کافر جایز بود، در اسلام هم ازدواج با مسلمانی که ایمانش ناقصه جایزه. مگه ما گفتیم عمر کافر؟ در اسلام آیا همه باید با مؤمن درجه اعلا با ازدواج کنن؟
باشه من داخل آیه قرآن دارم که مردان خوب ازان مردان خوب ازان مردان زن
حضرت بود بعد بود آیه خودش آدم بعدی نبود.
من اینو میگم
اون آیه که برای شما گفتن الخبیثات و
زنان پاک ازان مزان پاک و زنان ناپاک
طیبات و طیبین گفته زنان پاک شما طیبات رو باید اشتباه ترجمه کردین دوست عزیز.
گوش بده.
شما برو ببین، بله من چشم یک کلمه همون الخبیثات و الطیبات رو ببین آقای ابن تیمیه چطور ترجمه کرده.
من افتخار میکنم که شاگرد ابن تیمیه هستم.
خب افتخار میکنی. آقای ابن تیمیه که الکلمات و طیبات یعنی چی؟ یعنی کارها و افکار شایسته برای افراد شایسته است.
بله بله.
و کارها و افراد بد برای آدمای بد. شاهد خیلی واضح.
بله.
پیغمبر ما خوب بود یا بد بود؟
با افتخار اهل سنت.
خوب بود یا بد پیغمبر؟
خوب بود.
قتیله زن پیغمبر اهل سنت میگن مرتد شده.
نشده.
شما میگین نشده؟ آیه ذهبی میگه شده.
نشده.
روایت شما شده. ابو هریره و سعید میگه که شده.
روایت قبولی.
امام حسن خوب بود یا بد بود؟
با آیه قرآن داشته
باشه. امام حسن خوب بود یا بد بود؟
کی؟
امام حسن خوب بود یا بد بود؟
افتخار ما اهل سنت.
امام حسن مگه زنش معصوم نکرد؟
حدیث صحیح از رویش؟
دیگه تو این که زنش معصوم کرد هیچ کس شک نداره. حالا به دستور معاویه بوده یا نبوده رو شک دارن. اما به
حالا چه معاویه بدبخت چیکار کرد؟
حالا اونو کار نداریم. زنش
کار نداریم.
زنش معصومش کرده. خب زن امام حسن چه جور آدمیه؟ بله
قبول ندارم چون که حرف تو سند نیست برای من.
حرف من برای شما سند نیست. باشه
شما حرف کی براتون سند بود؟ از وقت اونه که حرف
تیمیه برای
همه رو باطل کردید. خود ابن تیمیه که
سند نیست.
افتخار شاگردیشو داشتی گفتی سندش قبول ندارم. دیگه حالا بخوای حرف ما رو قبول داشته باشی شما انشالله برید با همونایی که قبول دارید تماس بگیرید و صحبت همونا رو هم بشنوید. خیلی متشکرم. من دیگه واقعا از بینندگان عذر می‌خوام. می‌کنم تلفن رو با اینکه خیلی شلوغ هست دیگه بیشتر از این نمی‌تونیم در خدمتتون باشیم. وقتمون خیلی کم هست و از آیه ابوالقاسم یزدانی خواهش می‌کنم که پاسخ سوالایی که دادن رو خب از آیه یزدانی استفاده کنم.
خب وقت خیلی کم هست. من فقط خلاصه بگم آقا رضا از قزوین سوالی پرسیدن که آیا در محل قدیرخم اون همه جمعیت بوده یا نبوده. خود علمای اهل سنت گفتن مثلا آقای دهلوی در حجت الله البالغه جلد اول صفحه 876 میگه با پیغمبر از مدینه 124 هزار نفر حرکت کردن و رفتن و اونجا حاضر بودن در مکه. و باز آقای زرقانی در شرح خودش بر موطأ امام مالک جلد دوم صفحه 341 میگه 124 و یقال 100,000 و 14,000 114 هزار نفر با پیغمبر از مدینه حرکت کردن با مکه رفتن و بعد همین هم قطعا با پیغمبر برگشته. هیچ کس رو پیغمبر نگذاشت که در مدینه بمانه. حتی اسماء بنت عمیس رو که تازه بچه به دنیا آورده بود پیغمبر با خودش برداشت بود. هم هیچ یک از زنهای خودش رو هر جنگ پیغمبر و مسافرت میرفت فقط یک از زنهاش میبرد. در این سفر همه زنهای خودش رو برد. این آدرسایی که خوندم شرح زرقانی بر موطأ امام مالک جلد 2 صفحه 341 که میگه 14 هزار تا بود و آقای دهلوی که میگه 124 هزار نفر در اونجا بود در هنگام حرکت پیغمبر به طرف برای زیارت. این یک سوال. سوال دیگه پرسیدن آیا پیغمبر کس رو به خاطر بت پرستی کشته؟ خب شما به ما نشون میدید پیغمبر یکی رو کشته باشه که تو بت پرست هستی، به او اعلام نکرده باشه که بیاد دست از اسلام بردار، حجت رو بر او تمام نکرده باشه و بعد او رو کشته باشه. چنین چیزی وجود نداره. بله حجت رو تمام میکرد، لجاجت میکرد، اونها میمدن تعرض میکردن به پیغمبر و به اسلام، پیغمبر با اونها میجنگید. تا زمانی که تعرض نکرده بودن پیغمبر با اونها کاری نداشت. این سنت پیغمبر طبق آیه قرآن کریم هست که وظیفه پیغمبر فقط ابلاغ حکم خداوند هست، حق کشتن نداره تا زمانی که کسی تعرض نکرده باشه. آقای عبدالله از کردستان اصرار میکردن که شما چرا این همه از مقدسات اهل سنت میگید در جواب وهابی ها. ما بارها اینو گفتیم چون وهابی ها خودشون رو متاسفانه سنی میدونن، از صحیح بخاری علیه ما استفاده میکنن، از صحیح مسلم، مسند احمد، از این کتاب ها میرن روایات پیدا میکنن علیه ما استفاده میکنن. ما مجبوریم از همون کتاب ها جواب اینا رو بدیم. یعنی متاسفانه مقدس مشترک شما شده. اونها از صحیح بخاری استناد میکنن، ما مجبور هستیم از صحیح بخاری جواب اونها رو بدیم. چاره جز این نیست. ما فقط و فقط اینجا دفاع میکنیم، هیچ کار نه به اهل سنت داریم و نه به وهابیت. تا زمانی که اونها علیه ما حرف نزدن، علیه ائمه ما حرف نزدن، حرفی نمیزنیم. وقتی اونها حرف میزنن ما نمیتونیم ساکت بنشینیم و وظیفمون دفاع کردن از اهل بیت علیهم السلام هست. سوال کردن چرا به هر حال پیامبر دختر ابوبکر رو گرفت. این خب سوال میکنیم چرا پیغمبر دختر حیه ابن اختب رو گرفت؟ او هم یک کافر بود که به دست پیغمبر کشته شده بود. یک کافر بود. صفیه دختر او رو گرفت. هوی ابن اختب از رئیس یهودیای مدینه بود. پیغمبر دختر او رو هم گرفته. اصلا گفتیم یک بار تمام پدرزنهای پیغمبر در یک دوره از عمرشون مشرک بودن همشون، که فقط ابوبکر و عمر هست که میگن بعدن مسلمان شده، بقیه همشون مشرک مردن و پیغمبر دختر همه اونها رو گرفته. پیغمبر به این دلیل با اینها ازدواج کرد، با خیلی از قبایل ازدواج کرد که اونها رو به هر حال حجت رو بر اونها تموم کنه، همه راه ها رو بر اونها ببنده و اونها رو تشویق کنه به اسلام آوردن، چون در اون زمان به هر حال این فامیل بازی خیلی قوی بود. از این به این دلیل پیغمبر خیلی می‌خواست با اونها به هر حال اونها رو حجت رو بر اونها تموم کنه و اسلام رو بر اونها عرضه کنه. پس ام کلثوم خیلی سوال میکنن اینها، که آقا ابوالقاسم دیگه مفصل جواب خواهند داد یا جواب دادن به هر حال، و این حضرت لوط قضیه رو تمام میکنه. پیغمبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از هر پیغمبر یک سنت رو داشته، از حضرت نوح، حضرت ایوب، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، همه اینها رو با مستند یک سنت هم از حضرت لوط داشته، با اون که دخترش رو به اونها داده، به اون افراد داده. این دیگه بیش از این نمیگم. و سلام نامه تمام. به همون دلیلی که حضرت لوط دخترش رو به اون لواطکارا داد، امیرالمومنین هم به همون دلیل می‌خواست ام کلثوم رو بده. دیگه حالا هر جواب دادن ما جواب بعدیش ان شاءالله خواهیم داد. وقت تمام هست دیگه، در خدمت آقای ابوالقاسم باشید.
آقای ابوالقاسم خیلی وقت نمی‌کنم. من فقط دوستی عبارت نقل کنم، سوال پرسیدن که آیا بعد از خلافت ابوبکر کسی پشیمان شد؟ بله، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 15 روایت نقل می‌کنه که وقتی که استقر امره، یعنی کار ابوبکر تمام شد و خلیفه شد، ندم قوم كثير من الانصار على بيعته، یه گروه زیادی از انصار پشیمون شدن. و ذکروا علی ابن ابی طالب و هتفوا باسمه، حتی علنا اسم علی به عنوان خلیفه بعد از پیغمبر در زمان خلافت ابوبکر گروه زیادی از انصار می بردن. این رو از زبیر بن بکار در الموفقیاتش نقل میکنه. این عبارت اول. اما متفاهم میتونید هاشم متولد کنن یا نه؟
بله.
در کتاب الاستیاب ابن عبدالبر جلد 1 صفحه 389 قال قتاده ابوبکر سم الحسن ابن علی ثم الحسن ابن علی سمت امرأته جعده بنت الاشعث وقال الطائفه كان ذلك منها بتدسيس معاويه اليها. نمیدونم این رو حالا قد ما که قبول نمیکنن، از این عالم سنی بلکه قبول کردن. متشکرم تو فرمان. بنابراین اینم که باز جای جواب نداره. من فقط یک نکته دیگه، ازدواج ام کلثوم که یزدانی فرمودن، آقای نورعلی از کرمان واقعا نکته مهمی رو گفتن که من فقط یه نکته اشاره بکنم. گفتن اگر کسی که این فیلم رو بر ضد پیغمبر ساخت دادگاهی کنن، بیاد بگه من از سعی بخاری ساختم، هیچ کس نمیتونه حرف بزنه. و متاسفانه هم اتفاق افتاده. یعنی اقباط مصر که مسیحیای مصر هستن و قبلا هم با وهابیا چند سری مناظره کردن و وهابیا رو شکست دادن، گفتن ما راجع به این فیلم با شما مناظره میکنیم. علنا گفتن ما با شما مناظره میکنیم. حالا آقایونی که میگن چرا ما این حرفا رو میزنیم، ما میگیم که آقایون اهل سنت بیان این خرافات 1400 ساله رو، همونطور که خرافات حرمت خروج بر حاکم جهار رو کنار گذاشتن، کنار بذارن و بگن آقا ما بخاری و کامل صحیح نمیدانیم، اگر درش تنقیص پیغمبر ما قبول نداریم. ما به این علت برای دفاع از پرست و گرامی اسلام این حرفا رو مطرح میکنیم.
خیلی متشکرم. و متاسفانه وقتونم به پایان رسید و بیشتر از این نمیتونیم در خدمت شما دو بزرگوار و همچنین بینندگان محترم باشیم. شب میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، تبریک میگیم مناسبت رو. انشاءالله ایدی همه ما و همه آزادی طلبان کره زمین و همه مظلومان انشاءالله تعجیل فرج آقا امام زمان باشه. عصمت کبریاست معصومه، قبله اولیاست معصومه، بضعه پاک موسی جعفر، جسم و جان رضاست معصومه. التماس دعا. خداحافظ.
نسیم گل مؤذن شد فضا، از وجود فاطمه اخت الرضا. با نسیم گل مؤذن شد فضا.